رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیار دارم از دوستان عزیزانی که در سفری که به شمال کالیفرنیا داشتم افتخار صدها نفر عزیزان رو برای اولین بار و دوستان قدیم رو دیدم و از این بابت بسیار خوشحالم و ممنون سپاسگزار دو عزیزی هستم که در نهایت لطف و محبت و زحمت بسیار این دو روز رو به خوبی اداره کردن. به هر حال از دیدارشون خوشحال و از محبت و لطفشون نسبت به همکاران رادیو همراه و خودم هم بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
بفرمایید.
خوب هستین شما؟
من صداتون خیلی پیچ و تاب. صداتون یه اشکالی داره عزیز.
الان بهتر شد؟
مطمئن نیستم. آخه شما از کجا تلفن میکنی؟
من از سوئد تماس
میگیرم. آخه تلفنتون یه اشکالی داره عزیز.
من صدای خوب میشنوم.
شما قرار نیست صدای خوب اونجا هست اشکالی. تلفنتون قبلا یه آقای صحبت میکردن، من مشکلی باش نداشتم.
دوست همین تلفن بود ولی
تلفن دیگری نیست؟ بفرمایی. به هر حال نمیدونم چرا صدا این گونه است. من نمیدونم آخه کاری برای تلفنتون میتونید بکنید یا نه؟ تلفن رو روی بلنگویی یا تلفن دیگری؟ آخه این یه اشکالی احتمال داره باشه. میشه برش کن. شما دو تا تلفن داری؟
بله.
تلفن دیگری هم هست یا این فقط یه تلفن دستیه؟
نه، تلفن دستیه، تلفن خط دیگه نیست.
بفرمایید بتونم بفهمم تو مرا اگر اشکالی داشت ناچار قطع بکنم. اینکه لطف کنید ممنون میشم خلاصه بفرمایید.
بله خوشگاه. همچنین که اداره کار کار میکنن و اونجا حسی خیلی همکار دارن، بعد توی این پروژه که الان هستن با یکی از همکارای خانومشون یه مقدار نزدیک شدن که خب من متوجه شدم خیلی به صورت اتفاقی مکالمات که داشتن توی موبایلشون دیدم.
شما هر دو چند سالتونه؟ چه مدتی است ازدواج کردی؟
10 سال.
فرزند چی داری؟
یک دختر 6 ساله.
چه مدتی سوئد هستی؟
6 سال.
خب این خانومی که راجبش صحبت میکنید ایرانی سوئدیه یا غیر؟
ایرانی ایرانی میگه باید بلوغ شده.
خب این مکالمات از چه نوعی بود؟
همینه که مشکل ما همینجاست. این از با هم دیگه روی پروژه کار میکنم. من مکالماتی که دیدم واقعیتش اینه که توی هر مکالمش یک چیز کاری هم بود، ولی نخیلی جملاتی که نوشته بودم اصلا برام آشنا نبود که همسرم در مورد یه همکار ساده به کار بذاره.
مثلا چه جور حرفی؟
ببین مثلا خب عزیزم و جانم که توی تمام جملاتشون بود، حالا این شاید عادی باشه، ولی مثلا اون خانم گفته بودن که من استرس کارم خیلی زیاده. ایشون گفته بود که هم توی کشمات نمیخوام هیچ وقت بدینم، این که مثلا یکی اصطلاحاتی که مثلا بار معنایی زیادی داره، این که مثلا این کان گفته بود من خونم از محل کارم 50 دقیقه راهه، بعد این مثلا نشته بود آخری از این زمینطوری که خیلی سخت میشه. یا این که مثلا یه جایی سوال کرده بودن که مثلا هفته دیگه شما سر کار میاین، اون خانم سوال کرده بودن، بعد ایشون گفته بودن که از سیدی داره که تحتیل هست دونه کریسمس سال نوه، از سیدی داره که برم خرید یا نه. آخه من خانمم دیگه خیلی خرید دوست نداره، قبلا خیلی دوست داشت ولی الان دیگه دوست نداره، نمیدونم چرا. تو چی خرید و دوست داری؟ خب این
فائل این جمعه یه دقیقی از من نه این حرفا معنی دار هست عزیز، نه این حرفا معنی دار هست. ما توضیح همسرتون درباره این حرفا چی؟
همسرم میگه که اصلا یعنی الان سن هست هست که ما کلنجا رو میسرم نزم، میگه اصلا من کوچه سر احساسی به خانم ندارم.
نه بحثی نیست که احساسی داری، نه سب کنی سب کنی، سوالی که این حرفا چه معنی داری؟ هیچی؟
بله من بهشون میگم که پس این حرفا چی، میگم که من توی کارم مشکل زبان دارم، این خانم اولین خانم ایرانی بود که من زبان مطمئنی میتونستم ازش خیلی کمک بگیرم، با هم روی یک پروژه کار میکنیم. خانمیه که ممکنه یه ذره توانایی داشته باشه به قول معروف زیرا به برفیه رو بزنه، من از این قضیه میترسیدم، میخواستم به یه نوعی باهاشون صمیمی بشم و باهاشون نزدیک بشم که هم از لحاظ زبان کمک بگیرم. همین که
آخه این حرفایی که زدن مگر به زبان سوئدی گفتن یا به زبان فارسی گفتن؟
به زبان فارسی.
ایشون پس چجوری کمکی میخواد زبان فارسی از ایشون بگیره؟
نه ایشون از زبان سوئدی از اون خانم کمک بگیره، مثلا تو پروژه اگر
من راجع به اون حرف نمیزنم عزیز، من راجع به زبانی که بینشون بوده دارم صحبت میکنم.
آره خب این زبان فارسی بگیره، مثلا تو مقالباتشون نمیشه مثلا توی این پروژه من این بیتیتر رو دقیقا متوجه نشدم، منظورش این به نظره که بعد خب اون خانم برش توضیح داده که آره دنیان مثلا این توضیح میشه میتونی کمک های اینطوری میزنه.
نه ببینید عزیز، مسئله باید مخلوط نکنید. آدم میتونه با یک کسی رفیق باشه، بگه تو رانندگی میکنی یا بذار من رانی کنم یا بنزین میخوای یا نخوای، ولی ایناش که معناش نیست پس رابطه عادی شد. رابطه غیر عادی بودنش اون کلمات نامناسبی است، تا وسط صد تا لغت یه لغت نامناسب اونی که نامناسبش میکنه، این که با هم حرفای جدی درست مربوط به کار به شغلم میذارن که چیزی رو ثابت نمیکنه. مهم اینه که این حرفا چرا زده شده. ایشون هیچ بحثی که میکنه درباره زبان سوئدی ارتباطی به هم نداره، این نوع حرفا به زبان فارسی هایی بوده که اون خانم باید فارسی بخواد یاد بگیره.
اتفاقا طریقا این سواس من سرانیتم مثلا ازش پرسیدم مثلا میدونی تعارف و چه جوری باید به سوئدی توضیح بدم، میگم تو میخوایی به اون تاش بیاد بدی، بعد توضیح چیزی که اون خانم خیلی کوچکتر از ما میگه که من مثل خواهر کوچکم بهش نگاه میکردم، یه احساس اینطوری هم قاطی بوده. بعد آمیدون که من مشکلی که دارم اینه که نمیتونم توضیح بشم، باید از این لحاظ احساس میکنم که یه
چیزایی که
تنیدم
داره به شعورم توانی میشه. دقیقا مثلا همینه، برای که ماجرای دروغ گفتن یه چیز توضیحات بی خودی، اون دیگه بوی فریب رو داره و بعدن به نوعی توهین است به دیگری که تو قرار نیست اینو بفهمی، حرفای نامربوط رو نه ایشون با این رابطه رو و این شرایط کاملا قطع کنن و این ماجرا باید تموم بشه. اصلا نباید بگن هیچی نبوده، حتما هست.
من میگم که من مشکلم با ایشون همین نباش. من سعی کردم که با یعنی همه سان دکتر خواهی که از مسئله سان شما نگه بدونم دکتر هر وکویم به تمام نمیتن که سایده در میزنه میگه ببین عزیز من مثلا
هیچ ارتباطی با هم نداره. اولا زبان من با همه این گونه هستم، رو خط رادیوی من این دوستان رو هیچ کس رو نمیشناسم، ارتباطی هم نیست. ولی بحثا این نیست، موضوع حرفای ایشون. اگه بخواد ایشون بگه باز حالا یه توهین دیگر است که این حرفا به عنوان واژه‌ای عزیزم، لطفای جانم، قربان تو، که معناش اینا حرفای احساسی عاطفی نسبت به کسی نیست. ولی اون صحبتایی که شما نمونهش آوردید بوی احساس رو میده، اصلا هیچ ارتباطی به آداب و ادب شما یا طریقه بیان یادم نیست. بنابراین ایشون باید بپذیره که این حرفا درست نبوده. اگر چیزی نیست، این حرفای نادرست هم باید کاملا تمام بشه و قطع بشه.
اینو
پذیرفتم، میدونی
که من الان متوجه شدم. چون من ازش پرسیدم، گفتم اصلا این سوال خیلی ساده، وقتی که این حرفا رو میدونی فکر نمی کردی که ازش خواستم که تفصیل اصلا من این خانم رو نمی شناسم توی همکارای تو، تو معمولا می آید از همکارا تو می دید از می دید که پیش نیومده بود. میگم خب چه در من توضیح
نه این توضیحات بیشتر کار رو خراب می کنه از جانب ایشون. ایشون اگر واقعیت رو ساده می پذیرفت که به هر حال من گونه ای حرف دارم که درست نبوده، شایدم بی خودی این موضوع رو تبدیل به ماجرای زن و مردی کردم که نباید می کردم و از این بابتم متاسفم، پشیمونم، اشتباه شد، لطفاً ببخش. به نظر من شما می تونید ازش بگذارید، مشروط بر این که تمام بشه، کاملا تمام بشه.
این اتفاق افتاده، به من می گه که منو ببخشم، من اشتباه استفاده کردم شاید از
واژه ها. بنابراین در این حد اگر چیزی بیش از این نیست شما هم بگذارید، چون بیش از اون پیش نرفتن، اتفاقی هم نیفتاده، اون موقع ماجرا چیز دیگری میشه. صداتون خیلی دیگه خرابتر از اون چیزی شد که بوده ها.
فکر
میکنیم
که این پروژهی که همچنان اون خانم دارن کار میکنن،
نه بهتر اگر میتونن با هم همکاری نکنن. اگر میشه حتی به هزینه هایی، به یه دلائلی، بهانه هایی این رابطه رو کم و یا قطع کنن، حتما باید این کارو بکنن. صلاح خودشون هم هست. خواهش میکنم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش
میکنم. خدا نگهدار. شنگ رجمن دو سه دقیقه فرصت است، بنابراین نمیخوام اون رو از دست بدم. فقط یادآور میشم که من کنفرانس کودک در اون رو روز سه شنبه ششم فوریه هفته آینده از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت، همراه با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. این کنفرانس 24 ساعته، ورودیش $100. فقط کافی است کمی زودتر به محل کنفرانسش بیاری. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر بسیار زیبای باهاماس از جمله اتلانتیس که از روز جمعه 16 فوریه آغاز شد و تا سه شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون هم تعطیله ادامه پیدا میکنه. من 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ دارم و جمعی از هنرمندان، نوازندگان و خوانندگان خوب عزیز رو مانند آقای معین، شهرام سولتی، کامران هومن و مایکل رو در این سفر خواهیم داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید که کمتر از یک ماه مانده، شاید تا جمعه میشه 3 هفته فقط، لطف کنید با کامرشال ترابل تماس بگید 800-819-91 800-819-91 کامرشال ترابل، و اگر خارج از امریکا یا حتی داخل امریکایید با تلفن 818-883-8100 آگاهی های بیشتر رو و یا جای خودتون رو رزرو کنید. همچنین ما روز شنبه ساعت 7:07 14 اپریل در دولبی تیاتر، محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل امسال، آغاز 5 سال کار رادیو همراه رو جشن میگیریم. در برخی از مراکز احتمالاً تیکت ها از امروز یا فردا خواهد بود، بنابراین میتونید از فردا به اونها سری بزنید. لیستشون رو از طریق آگهی ها هم به اطلاعتون خواهیم رسون. ولی دفتر رادیو همراه هم در فاصله بین ساعت 9 تا حدود 5 و 6 اگر دوستان به خود دفتر تشریف بیارن، از خود رادیو هم میتونن کارت های ورودی رو دریافت کنن. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی. اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. کارنامه او در دریافت بالاترین خسارت در امور تصادفات بی‌رقیب است و برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
مرکز هنرهای نمایشی والیس آننبرگ به همراه بنیاد فرهنگ تقدیم می کند. خانه سیاه است. پروژه مولتیمدیا از هنرمند سرشناس بین‌المللی سوسن دیهی. سفری آبایی، تصویری و نمایشی به زندگی و آثار فروغ فرخزاد، شاعر و فیلمساز برجسته و تاثیرگذار معاصر ایران. اول تا سوم فوریه در والیس آننبرگ سنتر. برای تهیه بلیط به وبسایت thewallis.org مراجعه کنید.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاب کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، قده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع می‌تواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند کامل بدن $249 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و ناین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام عزیز.
من میخواستم تا سوال ازتون بپرسم آقای دکتر هلاکویی.
جانم
من کلاس دوم راهنمایی اینجا که ساختمان مشترک هستم و من جدیدم دارم یواشکی میکنم که میخوام در آینده چی کار بکنم و یکی از علاقه هم از همون بچگی هم به پزشکی بوده. وقتی شروع کردم به چیزای پزشکی نگاه کنم میخواستم ازتون سوال بپرسم که به نظرتون باید چی کار کنم که کلاسایی رو به نظرتون باید برم بعد چقدر مثلا امکانش هستش که من بتونم توی پزشکی موفق باشم و من همین چیزایی که توی آنلاین نگاه کردم یعنی توی اینترنت سرچ کردم که همه کارهای مختلف و مثلا من خیلی سرجری‌های مختلف رو نگاه میکنم و کارهای مختلف رو تقریبا نگاه کردم دیدم که مثلا چقدر همشون درس لازم داره چه کلاسایی و ولی من یکم دوست تای دلم شک دارم که بتونم به این آدازون برسم.
ببین عزیز، اولا ماجرای خواستای کودکی خواستای رویایی و خیالی هن و حتی به عنوان آرزو نگاه کردن یا هدف بهشون درست نیست. من در 4 سالگی 8 سالگی 12 سالگی چیزایی میخوام، خیلی موضوع جدی نیستن که من بخوام به اونا برگردم یا فکر کنم چون آرزوی من بوده از این جهت در بزرگسالی احساس خوبی میکنم. غالب اوقات نه، به همین جهتی که تو هیچ دلیل نداره خودت رو به آرزوی کودکیت وصل کنی. اما اینکه من بگی یکی از اون رشته هایی که بسیار خوبه، بسیار خوبه، مفید، خدمتی است، در این حال اعتبار و ارزش فوق العاده اجتماعی داره پزشکی، توش حرفی نیست. پس تو دلیل برای بچگیت نمیخوای، دلیل برای بزرگسالی. روزی هم که گفتی من میخوام این کارو بکنم، پاسخ من به تو این است که اولا تو باید به دلیل صحنه رقابتی که برای ورود به دانشکده پزشکی هست، درس تو باید خیلی خیلی خوب باشه. یعنی تو در دوره دبیرستان حتی کلاس 11 و 12 و بعدن در دوره 4 ساله دانشگاه باید نمرات خوبی داشته باشی تا بتونی بری دانشکده پزشکی. بنابراین پس تو باید بدونی که با یه دانشجوی A student یا 4 point روبروی. یعنی اینکه بخوای با 3 point یا نمره B بخوای بری دانشکده پزشکی اصلا راهی نیست. یعنی ابداً. پس من میخوام خیلی خیلی خوب درس بخونم. درسایی هم که میخونی با توجه به رشته پزشکی، اونجایی که الکتیو حق انتخاب داری، باید بری سراغ آنچه که از شیمی گرفته یا بیولوژی گرفته یا فیزیولوژی گرفته یا هر چیزی که بوی شناخت انسان رو و به ویژه بدن انسان رو داره. بنابراین هر جا که یه چیزی تو این زمینه هاست رو اولا باید یه مقداری دنبالش باشی، بگرد یا بخونی و ضمناً وقتی که درسی رو آفر میکنن، پیشنهاد میکنن، چه برخی از اوقات در دبیرستان با توجه به رشته یا میجرت یا بعداً در دوره 2 ساله یا 4 ساله کالج یا دانشگاه، شما باید هر جایی که فرصتی بود این درس ها رو برداری و ضمناً یه مقداری هم کارهای والنتیر کنار او در همین مسیر داشته باشی، برای که خود اونا چند کار میکنه. یکی این که به تو میگه وارد چه محیطی چه شرایطی خواهی شد و دوم برای تو اعتباری رو به وجود میاری که بعداً وقتی که تو بخوای بری دانشکده پزشکی اینا میتونه جنبه‌های مثبت تو باشه. تو حتما باید یه دوره 4 ساله‌ای رو که معمولاً یه ترکیبی از بیولوژی هست، حالا با چیزهای مختلف، تو باید لیسانس تو اون زمینه باشه، برای که بیولوژی بیش از هر چیز دیگری کمک میکنه. با دانشگاه خوب و معدل خوب تو یه امتحانی داری که باید برش بخونی و ولی خب به مقدار زیادی یه مقدار چکیده و جنبه های مهم و برجسته درس هاییست که در 4 سال دانشگاه بوده به اسم امکت و اون نمره‌ای که اونجا میگیری همراه با نمره متوسط 4 سالت که مال دوره کالج و دانشگاهته، همراه با اون اطلاعات دیگری که هست و معمولاً در این گونه موارد مصاحبه‌ای که میکنن که بیشتر جنبه این که خاطر شناسته باشه یه اشکال بزرگی که در این اسناد و مدارک هست رو اونجا تو نداشته باشی، تو وارد دوره 4 ساله دانشکده پزشکی میشه. و بعد از اینکه دوره 4 ساله دانشکده پزشکی رو گذروندی، یعنی 4 سال اول رفتی دانشگاه و یه لیسانس بیولوژی مثلا گرفتی، یه بی اس گرفتی، در یه بچلر آف ساینس گرفتی، بعد آمدی دوره 4 ساله دانشکده پزشکی رو گذروندی، حالا دورهای تخصصی است که کمترینش نمیدونم هنوزم هست 3 سال است و برخی از اینا تا 7 سال و 8 سال جراحی های تخصصی اینا ممکنه بره. بنابراین یه دوره حداقل 3 برای برخی از تخصص ها یا 4 یا 5 رو در کنار خودت خواهی داشت که اونا رو باید بخونی و در تمام این مدت هم باید موضوع اصلی و اساسی و مهم زندگی تو درس خوندن باشه. حالا اگر در این زمینه مثل الانی که داری اشاره میکنی شوری داری، اشتیاقی داری، علاقه داری، کار رو خیلی خیلی برای تو ساده تر میکنه. یعنی در حالی که لذت میبری، احساس خوبی داری، حال خوبی داری، اصلا با خوشحالی صبح بیدار میشی که میخوای اون کار رو بکنی، میتونی موفق هم بشی. ولی اگر یک کسی هستی که فقط دوست داری به دلیل نامی که داره، درآمدی که داره، حرفایی که راجع به شنیدی بری، خب وقت تمام این مدت اولا رنج میکشی، دوم احتمالاً عقب میفتی و با اون چیزی که میخوای مخصوصا در یه جای این چنین رقابتی برای آدمی که خودش رو بخواد به زور دکتر کنه جایی نداره و اصلا ارزشش هم نداره. بنابراین یه واقعیاتی از این قبیله. ولی آنچه که مهمه اینه که تو باید دبیرستان تو درست کنی که دانشگاه خوب بتونی بری و بعدش هم باید در دانشگاه درس تو خیلی خیلی خوب همطور که گفتم بخونی و رشته تو معمولا بیولوژی گفتم یا ترکیبایی که امروز هست.
بله.
که کنار بیولوژی هست اون زمینه بگیری و پیش بری عزیز. ولی قرارم نیست خودتو مقید کنی، چون مثلا 2 سال اول کالج یا دانشگاه جنرال ادویکیشن تو از اونجا درسای دیگر هم برمیداری که خاطر راستو باشه این انتخاب 20 سالگی توه، 19 سالگی توه، نه انتخاب 8 سالگی یا 9 سالگی تو، چون اونا انتخاب نیست، اونا یه بازیه، یه ذهن، یه رویاست، یه خیال، یه توهم، یه تصوره. مثلا رو اون حساب نمی‌کنم، خیلی هم براش اهمیت و ارزش قائل نیستم. بنابراین اگر تو این اشتیاقی رو برای خوندن این رشته بین 18 تا 20 سالگی داشتی، من اون موقع باش مسئله‌ای ندارم. تازه بعد از اینکه لیسانس تو 2 سال بعد که 22 سالت گرفتی، هنوز میتونی انتخاب رشته‌های مختلف رو بکنی، ولی اگر کار درست باشه، درس درست باشه، زمینه اینو پیدا میکنی که بتونی بری دانشگاه پزشکی، یعنی مدیکال اسکول.
من یه چیزی که هستش واقعیتش یکم همون فکر کنم ترسم همونه، ببینم چقدر مثلا علاقه دارم. من واقعا یکیش میترسم که یک قسمت از این علاقه این باشه که مثلا دنیا چجوری دکتر میبینه، ولی یه قسمت دیگه شم یادمه که مثلا من از عنوان یک سافمور تا الان 4 سال ساینس رو برداشتم، ریاضی هم یه لول از همه بالاتر بوده همیشه، از همون سال کلاس 7 متازه به آمریکا وارد شدیم، من ازش میخواستم که یه امتحان ریاضی از من بگیرم، من گذاشتم ریاضی بالاتر. ولی من میترسم اگه با اینکه همیشه مثلا توی ایانم هم توی یکی از المپیاد ساینس علوم بودم، میترسم اگه یه موقع اینو برم وارد این بشم، ولی وارد این بشم واسه یه مثلا خانوادم، وارد این بشم واسه یه که میخوام یه زندگی خوب داشتم، من واقعا میترسم یا این باشه یا این که همیشه توش خوب بودم، همیشه مثلا دوست داشتم که برم سرجری نگاه کنم، میخوام به بابام ازشون بخوام که من رو برم چند تا اوپن سرجری ببینم که امتحان کنم، امروز با معلمم صحبت کردم که ازشون بخوام دوباره یه قلب رو دایسکت کنم، قبلا چیزای مختلف رو دایسکت کردم، من میخوام این وقتی قد میترسم یه موقع برام واردش بشم و
اینا
که
یهو پشیمون
بشم.
آخه نه ببین عزیزم، نه صبر کن، اصلا موضوع اینجوریه بخوای نگاه کنی، تو هر کاری بخوای بکنی همینه، تو بعداً اگر بخوای ازدواجم کنی هم. من در زمانی که باید تصمیم میگیرم، چرا من با تصمیم 7 سالگی تو مخالفم، چرا با تصمیم حتی 14 سالگی مسئله دارم، چرا به تو میگم تصمیم باید بین 18 تا 20 بگیری؟ برای که اونجا یه سن نیست که واقع بینانتر به موضوع نگاه بود. این شماره 1. 2. من اون زمانی که باید تصمیم بگیرم و یا درسته که تصمیم بگیرم، بر اساس علم موجود، احساس موجود، احتیاج موجودم تصمیم میگیرم. هیچ تضمینی نیست که 10 سال بعد و 30 سال بعد پشیمون نشم، فکر کنم شما خوب شد که شد. ولی من نمیتونم تصمیم غلط بگیرم چون شاید بعداً درست بشه. نه، من تصمیم درستم رو میگیرم و به احتمال زیادی درست از آب در میاد. اگرم درست در نیمد، خب نیمد، ترس نداره، نگرانی نداره. اون زمانی غلط و بده حتما که من علم موجود، واقعیت موجود، حال موجود، احساس موجود، احتیاج موجود، میلم رو بذارم کنار، بگم شاید در آینده یه چیز دیگه بشه، اصلا خنده داره، اصلا هیچ معنایی نداره. به همین جاست که یکی از مشخصات انسان اون استراب هستیه، که ما همیشه با آگاهی کم، اطلاعات کم، با احتمال بسیار باید برای یه زمان ناشناخته تصمیم میگیریم. این مشکل همه انسان‌ها همیشه بوده و هست و خواهد بود. هیچ تضمینی وجود نداره، هیچ قطعیت و قاطعیتی نیست. پس بنابراین اصلا قرار نیست که نگران بشی. علاوه فاجعه اتفاق نیفتاد. یا فرض رو بر این بگیر که مثلا تو رفتی دیپلم تو با معدل خوب گرفتی، بعد اصلا رفتی لیسانس هم بیولوژی گرفتی، بعد دلت خواست بری چیز دیگه بخونی، خب بری میخونی. طوری نشده، چیزی خراب نشده. اشکال کار در اینه که تو بیای خودتو وصل کنی به یه رشته. چرا من با بچگی مخالفم که من میخوام دکتر بشم؟ یا به دو نفر مادر بزرگی پدر بزرگی بگی، بعد حالا گیر بیفتی که من به اینا چجوری بگم نمیخوام دکتر بشم؟ اینجا اشکال کاره. اینه که من حرفم اینه که تو میتونی همیشه بگی من دلم اینو میخواد، فعلا هم اینو فکر میکنم، ولی حالا میذارم اون زمانی که باید تصمیم بگیرم و انتخاب کنم تصمیم میگیرم و انتخاب میکنم، ولی اون زمان بر اساس آنچه که میدونی، آنچه که حس و احساس میکنی و احتیاج داری تصمیم میگیری. من که میتونم اینا رو بذارم کنار، بگم شاید بعدن نذارم، اول خب بشه که بشه. مردم ازدواج میکنن بعد متوجه میشن اشتباه کردن. خب کردن کردن، به خاطر اینکه شاید اشتباه بکنم که شما نمیتونید یا ازدواج نکنید یا ازدواج درست رو نکنید، بگید ای ازدواج درست باشه بعد غلط در میاد، پس بیا از اول ما ازدواج غلط بکنیم. خب اصلا معنی نداره عزیز، و بی خودی هم نگران نباش، چون چیزی نشده، اتفاقی نیفتاده. آدم ها میان یه جایی یه درسی میخونن و رشتشون عوض میکنن یا کارشون عوض میکنن یا برن دوباره یه چیز دیگه. بسیارن آدمایی که این کارو کردن، فراوونن. خود من این کارو کردم، پسر بزرگ من همینجوری رشته عوض کردم، طوری که خود من عوض کردم. هیچ عیب و ایرادی هم توش نمیدونم، از این بابتم بسیار خوشحالم، برای که اون زمانی که تصمیم گرفتم این رشته رو بخونم یا رشته دومو بخونم، بعد اومدم امریکا اصلا رشتهمو کاملا عوض کردم تا سراغ یه سومی، بعد وقتی خواستم اینجا کار بکنم و زندگی کنم فهمیدم با هیچ کدوم از اون سه تا به این راحتی نمیتونم کار کنم، رفتم یه فوق لیسانس چهارمی گرفتم. یعنی سه تا فوق لیسانس دارم با یه دکترا، ولی تو چهار رشته مختلف. و این اصلا نه اشکال منه نه عیب برش میبینم، علتش این است که در زمانها و شرایط مختلف این قابلیت انعطاف رو داشتم که انتخاب درست الان من چه هست. من در گذشته تصمیم گرفتم که اصلا از اونا به هیچ وجه پشیمون نیستم، بسیارم خوشحالم، ولی بعدن جا به جایی من باش خوشحالم، هیچم فکر نمی کنم پشیمون شدم یا ناراحت شدم یا هر چیزی از این قبیل. نه، برای اصلا تو این مرز که می ترسم و نگرانم و اینا ابدا نباش. برای تو نه به کسی بدهکاری، نه به کسی قولی دادی که باید پاش بیستی پیمانی بستی، نه حتی با خوده. خیلی راحت میتونی بگی من تا 16 سالگیم دلم خواست دکتر بشم، حالا میخوام برم مهندس بشم. من تا 20 سالگی میخواستم دکتر بشم، حالا میخوام برم وکیل بشم. تا 20 سالگی میخواستم دکتر بشم، حالا میخوام برم نقاش بشم. خب برو بشو، تموم شد. بدهی نداره که، تو بدهی به کسی نداری، تو به اینجا تعهدی نکردی تو این دنیا، و به همچه هست که خودت هم مقید و محدود نکن. حرفی هم که میزنی حرفی که فعلا هنوز فکر بکنم ترجیح من پزشکیه تا ببینم بعد چی میشه، به همین سادگی نیست.
بکنم درسته، من بکنم اگه با احساسم همینطوری ادامه بدم، بعد گفتی تا 18 تا 20 سالگی بکنم اونطوری اگه بتونم دوباره.
معناش اینست که اینو قطع کنی، تو این احساسی که و یا نظری که چی میخوایی بخونی رو خواهی داشت، اینو قطع نمیشن. ولی به من بگو اصلا من چه پسر و دختری رو ترجیح میدم در رشته تحصیلی وقتی بین 18 تا 20 تصمیم میگیرم؟
نه وقتی چی
پرسیدید؟ میگم من به من بگی ترجیح تو، اون پرفرنس تو چیه؟ میگم آدمی رو من ترجیح میدم که بین 18 تا 20 سالگی تصمیم بگیره چه رشته میخواد بخونه تو از قبل گرفته باشه.
من که سوال دوبارم ازتون بودن تو نیکم با اینا میره بیره.
هیچ اشکالی نداره جان.
من و مامانم یکم با هم نیکه دوام، یعنی دوامی اونطوری نه، ولی دوام شده سر این که من الان تو بسکتبال هستم و قبلش هم شناگر بودم واسه 5 سال و با والیبال بازی کردم. الان به عنوان سافموت جونیور واتری که بکنم به ایرانی میشه دومین لبل.
نه همه رو میشناسم، نه با این آشنام عزیز.
و من واقعتش مامانم دلش میخواد که من برم توی دو که سمس، یعنی
کجا برم؟ کجا برید؟
توی دو، یعنی
اصلا ورزش ها مشخصی هستش، ورزش های جمعی و دست جمعی هستید. اون ورزش نیست، اون در حقیقت قوی کردن بدن، بعدم برای یه دختر یه مقدار تغییراتی رو به وجود میاره، هم مسائل مربوط به ماهیچه هم زانو، یعنی چیزایی از این قبیل هم هست که مثلا اگر از یه حدی بگذره و بخوای به صورت یه کمی که در مدرسه جایی داشته باشی یا زمینی حالا حرفه‌ای نیمه حرفه‌ای داشته باشی. نه، بسکتبال است که ورزش، فوتبال است که ورزش، حتی والیبال است عزیز. نه حتما ورزش های جمعی و دست جمعی هستن، جایی نمیره دو میدانی برای چی بری؟
من هم همین رو بهش گفتم، برای که ما هنوز بسکتبالمون بعد از مدرسه یعنی تمام سال هستش، یعنی ما سیزن های مختلف داریم، مربیمون از مثلا مختلف همون ورزش میداره. یه مشکلی که فکر کنم با این که من بهش گفتم داشت این بود که من بهش گفتم من به جاش میخوام برم لایسنس هم بگیرم و بتونم جاش کار کنم که یواش یواش خودم شروع کنم که زن بتونم پول ماشینی بدم مثلا ایسی بخوام بخرم، و من گفتش که کار درست نیست که بخوام الان شروع کنم کار کردم.
نه اونم من باش موافق نیستم، من ترجمینم تو درست تو بخونی، مگر اینکه یه احتیاجی داشته باشی سخت و سنگین که خانواده نتونن اون رو برآورده کنن میتونم بفهمم، ولی من اصولا با کار کردن بچه‌ها خیلی موافق نیستم. وقتی که نیاز سنگین و شدید نیست، وقتی یه بیزینس خانوادگی نیست، وقتی که نمیخوان یه چیزی که در رشتهشون یاد بیان، تو من بگم من میخوام برم یه بیمارستان کار بکنم یا مطب دکتر کار بکنم، مسئله‌ای ندارم، بلکه چیزی که با آینده‌ت مرتبطه. ولی من اصولا با کار کردن بچه‌ها نه تنها تا 18 حتی تا 20 و 22 خیلی راحت نیستم. اگر میتونن تمام توجه و تمرکزشون روی درسشون و رشدشون و دوستاشون و ورزش بذارن، دلیل نداره برن کار بکنن.
یعنی به نظرتون حتی آخه من بهشم اینو بهش گفتم که چون با من تو گروه های مختلف ساینس که هستن، یه گروه همون داره وارد یه مسابقه میشه که من باید یه اسپیچ بزرگ بدم و یه پوستری داریم در موردش درست میکنیم. این هم بهش گفتم که من فکر کنم به خاطر این و نمیتونم برم
دو، یعنی به نظرتون درش توضیح بدم که اصلا ضرورت من خیلی اصلا ما با ورزش های انفرادی به عنوان یه چیزی بدنسازی، اونم ورزش ها کمی زنان مردانه داره عزیز، من خیلی باش راحت نیستم. آخه اون اصلا بعدم اون تنهایی و انزوای رو باش راحت نیستم. نه ورزش ها هرچی جمعیتر و دست جمعیتر، بارا عرض کردم من فوتبال همون ساکر خود اون فوتبال یا بسکتبال خیلی بهتر از حتی والیبال میدونم، برای که والیبال شما والیبال آخه برای که والیبال برای که شما دو طرف تورید، تو بسکتبال یا فوتبال همه با هم درگیر میشن، توانایی و آگاهی که اون میده رو حتی والیبال نمیده، چرا به دو که آدم بره برای خودش بدوه. مادر شما از چی تو میترسن؟ میترسن بعد اون تو دنبال پسرها نتونی بدوی؟ میگم بیا برو قهرمان دو شو که بتونی اونا رو بگیری. من نمیدونم اینا اصلا برای اولین بار دارم میام که چیزی رو میشنم که مادری به دختر 14 سالش بگه بیا برو تو دو میدانی. موضوع خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز دل. مرسی. اگر بعدم سوالی حرفی داشتی لطفا تلفن کن حتما. خوشحال شدم عزیز.
خدا نگهدار.
خدا حفظ عزیز. شنگ رجمن با ما باش.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، حیام شایانی. 818-777-777-77 پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. The House of Legends proudly presents Friday, February 2nd and Saturday, February 3rd. فرصتی استثنایی برای یک دیدار، برای سپاس، سپاس از سلطان قلب‌ها، عارف. جمعه دوم و شنبه سوم فوریه، The House of Legends، در انتظار رویارویی با عارف. عارف live at the House of Legends. برای اطلاعات بیشتر به تلفن‌های 818-699-9000 و 818-985-5800 تماس بگیرید و یا از سایت های kabaretehran.com و emperorent.com دیدن کنید.
آقای کیان، مدیر عامل آلن هاندی در اورنج کانتی لگونا نیگل با افتخار اعلام می‌نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندی تجربه کنید. برای مثال فروش سوناتا اس ای 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه 23175 دلار با تخفیف 2000 دلار و پیش پرداخت 3995 دلار از طرف خریدار و 1500 دلار از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط 234 دلار برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahunday.com.
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745-1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745-1010. عضو صرف 8 ایرانیان. infinitydomestic.com.
سالهاست خانم زهرا هدایت EA MBA CTC با آشنایی کامل به مقررات امور مالیاتی، حسابداری، بزنس منیجمنت برای بیزنس های بزرگ و کوچک و دفاع از حقوق قانونی شما در مقابل IRS در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. به آگاهی می رسانیم که آقای فاضل مستشاری Master of Business Taxation از USC، کارشناس ارشد در زمینه مالی و مالیاتی، حسابدار خبره CPA و CFP با تخصص تخصص در امور مالی و مالیاتی، سرمایه گذاری، بازنشستگی و برنامه ریزی های مالی قبل از ازدواج و طلاق، Certified Divorce Financial Analyst CDFA به دفتر خانم هدایت پیوستند و همکنون این دفتر با امکانات بسیار وسیع تر و متخصصین کار آزموده تر در خدمت شما می باشد. 818-884-2549 818-884-2549.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم راجع به پسر 11 ساله. میخواستم ببینم که یه پسر 11 ساله شما چه شرایطی میتونین درش ببینین، یعنی چه توصیفی میتونین بکنین راجع به پسر 11 ساله؟
یعنی
منظورم اینه که یه پسر 11 ساله من نمیتونم ازش چه چیزایی میتونم ازش، یه اشتباهی که میکنه یا کاری که میکنه این به سنش مال سن نشه، یا اینکه چون بعضی موقع ها مثلا حدود یه ماه پیش می اومد خونه، مثلا بشقاشو میکرد، کاراشو انجام میداد، بعد الان یه چند وقت میاد خونه اصلا نمیتونه کانسنتریت بکنه که بعد کاراشو انجام بده و مشق زیاد داره و من بهش همشه میگفتم که هوموورک داری باید انجام بدی، کاراتو باید بکنی، دیر نشه اینا، بعد نمی کرد اینا. دیگه گفتم که من دیگه بهت نمیگم دیگه، فقط یه دفعه بهت میگم چی داری برای فردا، چه کارایی باید انجام بدی، خودت مسئولیتو قبول کن انجامشون بده.
خب اصلا شما رو نمیفهمم. آخه شما میگید نمیتونه توجه کنه، یعنی چی نمیتونه؟ همینجوری یه چیزایی نگی قربونه. شما یه
همونو میخوام بگم آقای دکتر.
من هنوز اصلا نمیفهم چی میگه. شما چجوری به من میگید نمیتونه توجه کنه، یعنی نمیتونه تمرکز کنه؟ شما از کجا اینو میدونه؟ مگر نخواستم یه کتابی بخونم نمیتونم توجه و تمرکز کنم؟ چه ارتباطی به هم داره؟ یعنی من تشخیص شما، شما چند تا فرزند داری؟
من یه دونه پسر دارم.
شما چه مدتی است امریکایی؟
حدود 23 سال.
خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من دوره برای دنتال هایجین رفتم، وقتی که مدرسم تموم شد دیگه نتونستم ادامه بدم به خاطر اینکه گفتن که من بچه دار شدم، باید میرفتم طرفای سن دیگو زندگی میکنم، باید میرفتم طرفای border of San Diego اون دو باز زندگی میکردم، برام سخت بود دیگه. دو سال البته توی ویدین لیست باید میموندم که بتونم که مدرسه رو شروع بکنم. توی این مدتی که بچه دار بودم رفتم یه مدت کلاسه کودینگ رو برداشتم، کلاسه کودینگ رو امتحانش رو دادم، ولی الان دارم توی مرتبه اورال سرجن کار میکنم از اورال سرجن اسیستنت. برای حدود 2005 من شروع کردم.
همسر؟ نه حالا من جزئیات شما نمیخوام. همسرتون چی؟
همسر من الان he's a financial advisor. He has his own business.
خب چرا شما چند سالتونه؟
من 46 سالم هست، شوهرم 53.
چرا فقط یه فرزند؟
نمیدونم. من ما از اول زیاد موافقت نداشتم با اینکه بچه داشته باشیم، ولی خب شوهر من میگفتش که نمیشه که بدون بچه.
نه حالا وارد بحث‌ها نشید، نه این کار اینجوری نکنید. حالا به هر حال یه بچه آورد.
نداشتی؟ نه آوردیم،
اشتباه کردی. نه حالا گذشته. من نمیدونم الان نگرانی شما در مورد فرزندتون از چیه.
ببینی آقای دکتر هلاکویی، من میخوام کار درست رو انجام بدم و نمیدونم که چی کار باید بکنم، یعنی نمیخوام که خیلی پوشش بکنم که مثلا درسش رو.
خب شما معلومه با اون اصولی که اسمش پرورش و تعلیم و تربیت آشنا نیستی. خب این اصول رو باید آموخت. این اصول نیست که شما یک خودتون تصمیم بگیرید یا با یه گفتگوی رادیویی حلش کنید. شما چند جلد کتاب درباره پرورش و تعلیم و تربیت خوندید؟
کتابای قدیم کتابای میخوندم، ولی در این حدود سنی نخوندم.
خب بخبت چرا انتظار دارید؟ اگر من هیچ وقت تو کار دندان و دندان پزشکی نبودم چجوری میتونم بیام دندان پزشک بشم یا کار شما رو بکنم؟
من بخاطر همین به شما زنگ زدم.
من که اینجا ننشستم که مسائل شما رو که ای بسا احتیاج به 200 ساعت خوندن داره یا 100 ساعت خوندن داره رو تو 10 دقیقه حرف کنم. نه ببینید، اینا شما درباره این که فرزندتون کاری که باید بکنه نمیکنه است مسئله، ولی خودتونم شما کار مادری رو و پرورش تعلیم تربیت رو کردی. نه ببینید عزیز، موضوع اینه که شما باید بدونید مراحل رشد کودک چیه، تغییراتش چه هست و با اون آشنا بشید و هر وقت که اشکالی انحرافی میبینید به دنبالش روان بشید، ولی همجوری نگران بودن نخواهد بود. بعدم شما و همسرتون خب یه دسته گلی آب دادید، یه دونه بچه آوردید، در نتیجه با توجه به این که به هر حال مشغولیت و کار دارید یه مقدار مسائلی رو به وجود میاره، ولی من این که شما انتظار داشته باشید که بچه بره مدرسه بعد بیاد بشته تکلیفش رو انجام بده، درصد کمی از بچه ها اونم با یه مواظبت و مراقبت و یه آموزشی و یه آمادگی که از قبل برشون فراهم شده این کار میکنن، بیشترشون این کار نمیکنن. ولی به هنوز متوجه نشدم که اشکالی که در حقیقت اسمش سال بسته این که شما برید مطلب دکتر بگید همجوری اومدم ببینم که چی کار باید کرد که بچه هم سالم باشه. دکتر برای اون نشسته. دکتر میگه مشکل چیه؟ شما میگید بچه من این درد رو داره یا این شکستگی رو داره یا این خون ریزی رو داره، یعنی یه چیز مشخصی که شما میبینید اون چیه؟ و الا فقط میتونید شما یه مادر نگران باشید. چه چیزی الان در این بچه شما رو اذیت میکنه؟ در حدی که میدونید الان وسط سالم هست، نمراتش چگونه است؟
آقای دکتر ما ریپورت کارتش رو جمعه گرفتیم، نمراتش خوبه، در حد سی مثلا 4-5 تا سی گرفته.
نه خب اونها هیچ خوب نیست. اونها هیچ خوب نیست. بچه ها در یه نظامی که اینجا هست اگر نمراتشون بیشترش ای نیست ما مسئله داریم. حتی اگر همش بی هست درست نیست، برای که به جایی نمیرسن. چرسه بیاد روی سی. بنابراین من میفهم به این نتیجه رسیدم که فرزندتون کار درسش رو جدی نگرفته یا این موضوع در حدی که باید بهش توجه بشه از جانب خودش و شما نشده. برای که 11 سالشه، هنوز به یک اعتبار کودکه. قبلن چطور بوده مثلا 3 سال قبل؟
خیلی خوب بود آقای دکتر، خیلی بهتر از الان بود. بیشترش A بود که یه چند تا B داشت.
بنابراین باید این مداره بیشتر تو این زمینه ها بدونید و بعدن هم باید اگر لازم شد کمک بگیرید. حرفا و گفتگو با خودش هم میتونه برخی از اوقات نشون بده که کجاست یا چگونه به این موضوع نگاه میکنه، ولی این مطلب ساده پیش پا افتاده نیست. یعنی شما درباره سنگین ترین و پیچیده ترین و مشکل ترین موضوع جهان که پرورش و تعلیم تربیت و در حقیقت به یه جایی رسوندن یه انسانه دارید حرف میزنید و با آگاهی کم اصلا نمیشه این کار کرد. بعدم تازه ما باید بدونیم که چه اشکالات یا اشتباهاتی در کار پرورش و تعلیم تربیتش در قبل بوده یا همکنون با چه مسائلی روبروست. به همجاست که من در به در با توجه به نوع کاری که دارم دنبال یه سوال مشخص یا یه مسئله میگردم، نه اینکه چه باید کرد. اون که مثل این که کسی بگید چگونه میشه زندگی خوبی داشت یا بچه های خوبی بار آورد، خب اون یه کار 100 ساعته است که بعد از دوره قبل از تولید مثل، بدن جنینی تا شیرخارگی و بدن سنهای مختلف راجبش حرف زد. حالا چه چیزی در فرزندتون شما رو نگران میکنه، ناراحت میکنه، یا او به خاطر آنچه که شما میخواید و نمیکنه یا به هر حال هرچی که باید بکنه انجام نمیده، فکر کنید خودش ناراحت و نگرانه؟
خیلی آقای دکتر مثلا الان ببخشید یکی اومد با من صحبت کرد من حواسم پرت شد. میتونی سوالتون دوباره تکرار کنیم برام؟
من حرفم این است که شما از چی ناراحتید یا خودش از چی ناراحته؟
چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که وقتی که میتونم، شما قبلا میگفتین که بچه نباید که حتما حرفتون رو گوش بکنه اگر درست دارم میگم بیان میکنم، یعنی وقتی من یه چیزی باهاش حرف میزنم صحبت میکنم مثلا انجام نمیده، هی بایدش بگم چند بار، هی برای یه پسر به این سن من احساس میکنم که خیلی بیشتر باید محصولیت قبول کنه و بیشتر کار خودش انجام بده.
چی گفته آخه؟ شما اگر به یه آدم سیگاری در دفعه بگی سیگار نکش چی میشه؟ 30 سالم هست، متخصصم هست. ماجرای انسان به این سادگی ها نیست. ماجرای انسان که مسئله فرمانده یا فرمان برداری نیست.
نه من نمیخوام که مثلا همون موقع که گوش بکنه، ولی مثلا حداقل وقتی پیچ میکنم میگم از 5 تا چیزی که میخوام انجام بشه، مثلا بهش میگم که تو یه چورزایی داری باید بکنی، مثلا باید بری سگ و قدم بزنی، این سگ و مثلا تو مسئولیتش رو به عهده بگی، بعدی موقع ببرش
قدم بزن. چرا باید اون مسئولیتش رو به عهده بگیره؟
خب من فکر میکنم مثلا اگر یه مقداری مسئولیت قبول بکنه خب براش خوبه.
خب شما فکر میکنید اونجوری؟ نه زم آخه به این چه نگاهیست؟ شما باز رفتی سراغ خودخواهی های خودتون. شما فکر بونیم من اصلا فکر نمی کنم، من اصلا دلم نمی خواد بچه هم بره سگ به چرونه.
خب من فکر می کنم که مثلا یه مقدار مسئولیت های خونه رو انجام بده.
چرا؟ مگر اون اومده قرار دادی امضا کرده که منو بیارید 20% کارا رو من میکنم؟
نه اصلا.
خب بسی
من میگم خب وقتی که جزی از این خونه است باید یه کارهایی که انجام بده. دلیلی که سعی آوردیم به خاطر اون بوده.
خب بی خود آوردید به خاطر اون؟ نه ببینید عزیز، اینجوری که نمیشه با موضوع برخورد کرد. یعنی شما خودتون یه قواعدی اصولی رو وضع میکنید، بعد میگید بقیه هم باید این گونه عمل کنن. باید مطمئن باشید که اصلا این کار به درستی آغاز شده، براش آموزش لازم رو دیده، آمادگیشو داره، رابطه آنچنان هست که میشه نشست و حرف زد و به نتیجه رسید، نه اینکه شما چند بار بگید و اونم انجام نده. کار ساده ای نیست، ولی یه مقدار آگاهی و توجه میخواد. چون ببینید پدری و مادری دو چیز میخواد، یکی آگاهی میخواد، یکی مهربانی. اگر آگاهی و مهربانی نباشه کار به جایی نمیرسه. و من بر اساس حرفایی که شما میزنید، شمایی که خودتون به من اشاره میکنید که خیلی بچه نمیخواستید یا همسرتون یا یکی آوردید، خب اینا نشون دهنده اینه که انتخابا درست نبوده. بعدم به هر حال اینکه چگونه رابطه‌ای با شما داره، من اونقدر بوی نزدیکی یا صمیمیت رو نمیبینم. و بعدم بچه‌های تک در معرض این خطر هستن که خیلی زود بزرگ بشن یا خیلی کودک بمونن. همیشه عرض کردم پسر 11 ساله ای بسا 80-90% 11 ساله است وقتی 2-3 خواهر برادر داری، ولی وقتی بچه تکه 30% 2 ساله است، یه 40% هم 40 ساله است، حرفای گنده گنده میزنه، انتظارات و ادعای بزرگ میکنه، آخر کار 30% 11 ساله است، برای که سن خودش نخواهد، برای که اصولا رابطه نابرابر رو یاد گرفته. یا باید آدم ها باش کوچکتر باشن یا با کوچکی باش برخورد کرد، یا باید آدم ها بزرگتر باشن یا با بزرگی. و بعدم قرار بوده که شما دورش رو با شبکه از دوستان خوب پر کنید که در حقیقت همه اوقات فراغتش رو با اونا بگذرونه، و بنابراین جبران تنها بودنش، خواهر و برادر نداشتنش رو با پسر دخترهایی که فامیلن، دوستن، آشنا هستن و به ویژه ایام خوب و خوشی با هم بعد از مدرسه یا در شنبه و یک شنبه دارن، به اونا ارتباط برقرار کنه.
اون انجام میده آقای
دوست. بسیار خوب.
دوست
زیاد
داره.
حالا شما من میذارم تون روی خط، ولی به من بگید پرسش شما چیه، نه پرسشی به اون صورتی که اشاره کردی، چون اون در حقیقت یه بحثی است. گفتم مثل این که ما چگونه میتونیم خوب زندگی کنیم، من همچین گفتگویی ندارم. ببینید چیزی به نظرتون میرسه، اگر حرفی بود بعد از چند پیام با هم صحبت خواهیم داشت. روی خط باشید. شنگان اجمن با ما باشید.
KTWV HD3 Los Angeles.
سلام هموطنان عزیزم، من دکتر پتروشیا بهزاد هستم. میخواستم خودم رو معرفی کنم و کوتاهی راجع به آفیس جدیدم ایلی دنتال اند ایمپلانت سنتر با شما صحبت کنم. من 11 ساله که در ایالت کالیفرنیا دندانپزشک هستم و فارغ التحصیل دانشگاه تافتس یونیورسیتی اسکول آف دنتال مدیسن در بوستون هستم و سالهای زیادی برای کمپانی‌های معتبر و بزرگ دندانپزشکی در آمریکا کار کردم و در 6 سال گذشته در آفیس خودم در نوردن کالیفرنیا مشغول به کار بوده و هستم. کلاس‌های کامل ایمپلانت در آکادمی‌های معتبر آمریکا مثل UCLA و International Congress of Implantology در سال‌های اخیر گرفتم. آفیس جدیدم به نام ایلی دنتال اند ایمپلانت سنتر در تارزانا را با آخرین ابزار و تکنولوژی‌های دندانپزشکی مجهز کردم که بتونم خدمات پزشکی رو با بهترین کیفیت به شما عزیزان ارائه بدم. ابزارهایی مانند اکس‌ری سه‌بعدی برای ایمپلانت اند ساینس لیفت اند روت کانال، پون بیم اند سف برای اورتودانسی، دیجیتال ایمپرشنز یا قالب‌گیری‌های دیجیتال برای روکش‌ها و وینیرهای یک روزه، استریل کردن کامل و مطمئن سه مرحله‌ای، لیزر برای پرکردنی‌های بدون آمپول، ایمپلانت لب و کد کم برای بستن فاصله بین دندان‌ها در یک روز. من در ایلیت دنتال اند ایمپلانت سنتر از گرد هم‌آوری بهترین، پرمهارت‌ترین متخصصین دندانپزشکی فارغ التحصیل از UCLA و USC تیمی تشکیل دادم که بتونم به بهترین شکل ممکن نیازهای دندانپزشکی شما رو برآورده کنم. هدف اصلی تیم ما در Elite Dental and Implant Center اینه که بتونیم در کوتاه‌ترین مدت کلیه خدمات تخصصی دندانپزشکی رو با جدیدترین تکنولوژی‌ها زیر یک سقف ارائه بدیم. تیم ایلی دنتال اند ایمپلانت سنتر تمام مشکلات و استرس همراه با نشستن در صندلی دندون پزشک رو به خوبی درک میکنه و حداکثر تلاش خودش رو میکنه که راحتی شما رو در طول درمان تضمین بکنه. تیم ما در ایلیت دنتال اند ایمپلانت سنتر کلیه قیمت‌های دندانپزشکی رو شکسته و پکیج‌های جدیدی رو با قیمت‌های بسیار مناسب به شما ارائه میده. اگر مایل به دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سرویس‌های ما هستید، سرویس‌های از قبیل کاشت دندان، روکش‌های دندان، بریج و دندان‌های مصنوعی ثابت و متحرک، روت کانال، ارتودانسی برای بچه‌ها و بزرگسالان و کلیه جراحی های دهان، دندان و لثه، لطفاً با ما در ایلی دنتال اند ایمپلانت سنتر واقع در تارزانا به شماره 323-886-DENTIST یا 323-886-3368 تماس بگیرید و یا به وبسایت ما در www.eliteimplant.com مراجعه فرمایید. با افتخار در خدمت شما هستیم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی آقای دکتر از وقتتون.
خواهش میکنم.
من میخواستم فقط بگم که خیلی پسر خوبیه، پسر ما خیلی سوپر سمارت، خیلی راضی هستیم ازش. سوال من اینه که ما باید مایکرو منیجش بکنیم وقتی که داره هوم ورکاشو انجام میده، یا اینکه باید بذاریم به حال خودش؟
خیلی هموار که اونه میتونه انجام بده اگر احتیاج به کمک داشته باشه و شما میتونید کمک کنیم. یا سراغ چی کارش داری؟ شما میتونید با بچه اگر رابطه خوب باشه یه کمکش بکنید که با توجه به وقت و زمانی که داره اون رو به موقع به اندازه انجام بده که خودش احساس خوبی بکنه. یعنی مثلا هموار چی داری؟ خب چقدر فکر این طول میکشه؟ کی میخوای انجام بده؟ یه تیکش میخوای ساعت 5 انجام بده؟ خب یه تیکش ساعت 6 و نیم، ولی که میخوایی مثلا 5:30 یا 6 تا 6:30 یه برنامه تلویزیونیست ببینیم، پس 6:30 دو مرتبه. منم اتفاقا مثلا میشینم یه کتابی با تو میخونم، یه جور همکاری و او رو بهش مقدار برنامه ریزی و بعدم بر مبنای برنامه حرکت کردنه. ولی داستان این که شما بهش بگید یا نگید، اینا معمولا اصلا به این صورت کار نمیکنه و فرقی نمیکنه. حالا شما الان تمام حرفتون درباره هوم ورکشه. حالا اولا خیلی من با هوم ورک مسئله خوشحال نیستم، ولی که خیلی ضروری نمیبینمش. ولی اگر هوم ورک بهش بیدار، مهم اینه که انجام میده. معلمش نظرش چیه؟
معلمش، من باشون صحبت کردم، میگن که خیلی خوبه، خیلی کیان، خیلی سمارته، خیلی با بچه‌های
من راجع به هوم ورک دارم حرف میزنم.
هوم ورکش میگن خوبه.
حالا تموش بود. بس تموش.
فقط ریدینگش بعد روش گفتن بعد کار بکنه که ریدینگش رو همیشه میذاره لحظه آخر که دیر میشه.
بنابراین مهم این است که بچه‌ها کتاب خون بار بیان و نه درس خون، و به همجه است که موضوع کتاب رو باید بیاری تو زندگیش.
اصلا نیست آقای دکتر.
خب اون گرفتاری بزرگیست. به همین جهت است که شما باید ببینید چگونه با تشویقش، با جایزه‌های بزرگی که او به خاطرش حاضره بخونه، شروع کنه این مقدار نه کتاب درسی رو، کتابای دیگر رو بخونه که اصولا به کتاب خوندن عادت کنه. من همیشه عرض کردم پدر مادری وظیفه مهمشون است که بچه‌ها رو کتاب خون بار بیارن نه درس خون، چون با درس در اولین فرصتی که حالش نش باشن، حوصله نش باشن، توجهشون به چیزی جلب بشه، اصلا نخوان همچی رنجی رو بکشن یا اصلا درسی در یه حدی تموم شده دنبالش نمیرن.
آقای قلاکویی، پسر من وقتی که کوچیک بود، 6 ماهش بود، وقتی که میبردیمش پدرش میبرد برای جاگینگ یا مثلا میبردیم قدمش میزنیم، خیلی علاقه به ماشین زیاد داشت، خیلی تو ماشینه، حتی وقتی که میخواد بشینه آیپد، تایم آیپد رو برای 30 دقیقه میگیره، فقط میشینه اصلا بازی نمیکنه، میشینه فقط این برنامه های ماشین رو نگاه میکنه که مثلا راجع به ماشین توضیح میدن چی هست چی.
خیلی خوب، خودش میتونه یه علاقه رو در جهت مهندسی های مختلف مربوط به ماشین از طراحی گرفته تا ساختنش رو به وجود بیاره. به هر حال گرایش هایی از این قبیل معمولا یه زمینه اشتیاقی رو در بچه ها برای رشته شون مشخص میکنه. بنابراین شما کاری که میکنین بهترین کار این است که ببینید یه مقدار کتابی که برمیگرده با آنچه که مربوط به اتومبیل از تاریخ اختراعش یا اکتشافش، از چگونگیش، داستانهای مربوط به ماشین، مسابقات که تو این زمینه بوده، توانایی هایی که برای درست کردن دستگاه های بیشتر و بهتر پیدا شده، یه کمی علاقمندش کنید به این چیزها، برای که تو اون رشته است و از طریق اونه که وقتی اون کتابا رو بخونه کتاب خونه بار میاد.
ما خیلی سعی میکنیم تو این کارا کمکش میکنیم، مثلا پدرش میبردش، مثلا دوست داره بره نمایشگاه ماشین ماشدار بده.
خب اینا میدونم، ولی بیاد من شما توی مثل یه مهمونی درد دل نکنیم، آخه بقیه شنوندگان نشستن میخوان ببینن که من شما چی میگی. نه من حرفم ارزم این است که این کارا رو بکنیم، چون ببینید این مال یه بحث مهمونیش که آدم یه گوش و زبون خوب پیدا میکنه میشنه حرف زدن. من فقط ارزم این است که راهی که شما میتونید برای علاقه من کردنش به کتاب پیدا کنین از طریق ماشین هست یا هر چیزی که مربوطه به اونه. اون از برحال ببینید چه میکنین، اگر اشکال مسئله بود لطف کنین تلفن کنین در خدمتون هست.
میتونم یه سوال خیلی سریع بکنم؟
بفرمایید.
بر مدرسهشون یه سیرچه گذاشته برای سکرمنتو برای دو روز،
حتما بفرستش بره. صد درصد بره.
بله
اصلا دلیلی نداره بشم بگید حق با اسلام منم بفرستی. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور، متشکرم وقتتون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
آقای دکتر، من 12 سال که ازدواج کردم و دو تا پسر دارم. پسر اولم 3 سال و 7 ماهشه و پسر دومم 1 سال و 7 ماه. ما شیکاگو زندگی میکنیم و خانواده همسرم، منظورم از خانواده همسر فقط پدر شوهرم و مادر شوهرم هست. وقتی که پسر اولم به دنیا اومد اتنشن خیلی زیادی رو گرفت و وقتی هم که پسر دومم به دنیا اومد ما با رعایت اصول سعی کردیم که این توجه و این در واقع تشویق ها ادامه پیدا کنه و یه هی قطع نشه به سمت پسر اولم. اما سوال من اینه که فکر میکنم، من البته این فکر منه ولی مطمئن نیستم، الان رفتارهای پسر اول من خیلی دستوریه، خیلی پرخاشگرانه است توی خونه با همه، یعنی با من یا حتی برادر کوچیکش، یعنی فرق نمیکنه که داره با کیس و حتی پدر بزرگ مادر بزرگ، همش با حالت مثلا دستور، باید نباید، تو اینجا بشین تو اونجا نشین، حتی مثلا با ما تو حرف نزن. و البته من تو سیدیاتون شنیدم و گفته بودین که 3 سالگی این مسائل هست و فکر میکنن که خورشید به خاطر اونا تولد میکنه و اگر باید اون اول هست ما باید گوش کنیم، یعنی باید بهش توجه کنیم. اما شما فکر میکنید که الان من دارم راه درستی رو میرم یا یه جایی هست که باید این فرمون رو دستم بگیرم و یه ذره هدایتش کنم؟ نمیدونم که
نه آخه دلیلی نداره. نه ببینید، اون باید در حوزه و حریم خودش میتونه بگه چه انتظار و توقعی داره یا چه خواسته ای داره، ولی این که در مورد دیگران نظر بده و تصمیم بگیره نه. برای شما با وجود رعایت همه اصول، همینقدر یه بچه 2 ساله سرکله برادر کوچکتر پیدا بشه حتما به هم میریزه و مدت طول میکشه، حتی تا آخره ای بسا عمرش که نتونه به این راحتی این اوضاع رو تحمل کنه به صورت آگاه و ای بسا پنهان آزارش بده. به هر حال اون سر جای خودش هست، ولی اینکه بچه در ارتباط با بزرگسالا حالت یا فرماندهی داشته باشه یا دستور بده و یا فرض کنید که یه مقداری فشاری وارد بکنه حتما اشتباهه، چون شما میدونید بچه ها بین 3 تا 6 سالگی بین 3 تا 30 که وجود داره باید یکی رو انتخاب کنن. به زبان انگلیسی کوآپریشن همکاریه که یاد میگیرن همکاری رو باید کمکشون کرد، یکی کامپتیشن رقابته و یکی کانفلیکت جنگ و ستیزه و خب حرفایی شما میزنید بوی دوم و سومی رو میده. بنابراین شما باید یه مقداری کمکش بکنید که بدونه ما در زندگی وقتی که برنده هستیم که با دیگران همکاری کنیم، یاری کنیم مشورت کنیم، یعنی تصمیم بگیریم عمل کنیم تا اینکه کسی دستور بده که فرمان ببره. برای بچه اول یه مقدار عادیه، برای که به هر حال دیگران هی بهش گفتن چیکار بکنه نکن. مثلا در خانه‌ای که شما 4 تا بزرگسال داشتید که حتما از اون دور نیست، بچه دیگه که آمده کاملا قدرت و توانایی‌هاش به یک اعتبار از میان رفته و تمام توجه هر اندازه‌ای که بزرگسالا مواظب و مراقب باشن، به هر حال مقدارش اگر نه بیشترش به سمت نوزاد میره، یا حداقل نیازهای یه نوزاد رو خب مادر مجبوره در آغوش بگیره، ای بسا شیر بده. ارتباطی که با پسر بزرگترتون شما دیگه حالا نمیتونید داشته باشید، به همه اینا برای او که همینقدر که شما توجه میکنید وقت میگذارید برای نوزاد یا برادر کوچکترش، در حقیقت از او و حق او و سهم او تو این سن و سال گرفتید. برای خشمشو میشه فهمید، عصبانیتشو میشه فهمید، حتی پرخاشگریشو میشه مقدار زیادی فهمید، ولی معناش این نیست که چون میشه فهمید درستم است. برای این باید کمکش کرد که از مرز این ارتباط رقابتی یا ستیزی بیرون بیاد و بره سراغ این مقدار همکاری، و این فقط وقتی ممکنه که بچه های کمی همسن و سالش رو بزرگتر خودش بگذاری، بچه هایی که نسبتا خوب و مهربونن که کم کم یاد بگیره آدم میتونه در سطح برابر هم با دیگران رابطه خوبی داشته باشه، حتما نباید دست برتر و بالاتر رو داشته باشه. ولی این پروسایز که در اثر تصمیمای درست ما، رفتار ما به تدریج در وجود بچه کاشته میشه، ولی اینکه چون به هر حال نمیخوایم خیلی اذیتش کنیم پس فرمانش رو یا خواسته یا بایدش رو قبول میکنیم، نه، اون دلیلی و ضرورتی نداره و مشکلی هم حل نمیکنه. برای که هر وقت شما به یک یا دو باید نسبتا ناروای او بعد بگید، سوم یا چهارمی هم خواهد آمد.
مثلا من میخوام که ریز بگم بهتون، مثلا تو مهمونی میریم و اینقدر بد اخلاقی میکنه، میگفت میگه که باید برگریم خونه، یا مثلا تو نباید بری کلاس برگریم.
نه نه، اینا دیگه دخالت هایش که اصلا شما قرار نشنید، حرف این است که اصلا به تو مربوط نیست.
باید اینو بگم
بدون ترقیب. نه نه، اون باید حد و حریمشو بدون عزیزم. چی از اولا بحث کردم اون حد و حریمش اصلا این به تو مربوط نیست. یا مهمونی که میرید، اولا اصلا اینجا ما اومدیم مهمونی و تو هم نمیخوای برو تو اتاق بگیر بشین هر کاری میخوای بکن، ولی حرف این است که چرا نمیخواد تو مهمونی بمونه؟ برای که اونجاست که مسئله است. چون برخی از اوقات فکر میکنه توجه میره به سمت آدمای دیگه و او احساس میکنه که راه شد. برخی از اوقات با بچه‌های دیگه مسئله داره، بعضی اوقات یه استراب غریبه‌ها رو داره. اینا چیزایی است که با یه مقدار گفتگوی باهاش، نه درباره این موضوع غیر مستقیم، باید فهمید چه خبره. چون اطلاعاتی که شما من میدید یه بویی داره، مجبورم به شما میگم، یه بویی از استراب داره، یه بویی از افسردگی داره، یه بویی از خشم و عصبانیت داره. حالا اگر در خانواده شما چه پدری و مادرتون همسرتون این آدم‌ها بودن، خب میتونه یه زمینه ارثی داشته باشه و مسئله جدیه، برای که با همین علائم غالب اوقات مشکلات روانی که بعداً خودشو نشون میده در کودکی ظاهر میشه. برامونی اگر میبینید یک کمی غیر عادیست یا در حدی که میدونید نام مناسبه، قراره با یک کسی صحبت کنید. علاوه بر این که برحال این مقدار اطلاعات خودتون در موردش بیشتر کنید، ولی با یک کسی هم حرف بزنید که خاطرتون آسوده بشه که برحال این وضعیت رو اگر بده همکنون به خوبی برگردونید و این مشکل و مسئله رو از بین ببرید. حرفای شما کمی که بودار هست، از کجا میاد نمیدونم، به همین جاست که یه توجهی رو احتیاج داره.
خب مادر بزرگشون و عمهشون بایپولار دارن.
خب اون هم ببینید
باره
دیگه، این هم مثل است. یعنی همینجا منم نگرانی مقدار همین ترکیبا هستم، برای که با توجه به حالت دو قطبی که هست یه مقداری موج میزنه و ضمناً این علائم یه مقدار علائم افسردگی در کودک. من تو سی دی افسردگی 15-16 تا علامت افسردگی کودکان رو آوردم. به همین جهت است که یه مواظبت و مراقبتی احتیاج داره و یه مشورتی عزیز. یعنی این رو چون یه کمی غیر عادی هست عادی تلقی نکنید.
درسته. و اینو میخوام اضافه کنم راجع بهش، این که وقتی میره با دوستاش بازی کنه، مثلا دوستی هم که حالا هیچ وقت شروع کننده یه رابطه نیست، یعنی بچه های دیگه دیدم خیلی راحت میان میگن با من بازی کن، یا اینکه
خب خیلی مقدار استراب جدایی داره عزیزم. یا استراب غریبه داره، ببخشید نه جلو، استراب غریبه داره، هزار سوشال فوبیا میاد باشه، مهمونی هم شاید به همین دلیل. عرض کردم یه مقداری درباره این که چرا میخوای بری، چرا اینجا رو دوست نداری، نه این که دقیق جواب میده، یه مقداری سرنخ‌های به شما میده که بتونین اوضاع رو چک کنید. بسیار از بچه ها هستن که اصولا خودشون رو بد میدونن یا دیگران رو بد میدونن، پس من بد یا توی بد یا هر دو، برای چی بریم بازی کنیم؟ از توش جز بدی چیزی بیرون نمیاد. بنابراین یه مقداری با یه دقتی نگاه کنید، با یه کسی مشورت کنید، یه مقداری بیشتر درباره این سن و سال بخونید یا بدونید. امید من این است که بتونید حل کنید، ولی توجه ویژه رو احتیاج دارید، مثلا با توجه به حالت منیک دپرشنی که در مادر بزرگ و حالا خاله یا عمش هست، عمش احتمال هست. به هر حال مواظب باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
من یه سوال دیگه هم
بفرمایید.
سوال من اینه که الان خب بچه اول، ببخشید بچه دوم من توی یه سنیه که احتیاج داره به تشویق در واقع و احتیاج داره به اینکه به دنیای اطرافش اعتماد کنه، به هر چی که میخواد برسه، به قول شما چیزی که میخواد در اختیارش بذاریم. حالا من میخوام بدونم که چطوری این تعادل رو ایجاد کنیم بین این دوتا، چون پسر دوم من خب قرار نیست که دیگه میدونین یه جاهایی باید به قول شما باید همکاری کنه، باید شعر کردن یاد بگیره و خیلی چیزهای دیگه. من نمیتونم این تعادل رو، یعنی پسر دوم من نمیتونه تمیز بده این دوتا.
خب هنوز در بچه یه سال و هفت ماهی که اینو نداره، اون اصلا تفاوتی رو بین مال خودش و مال دیگران نمی‌بینه. معلومه که شما هر چیزی رو می‌گیرید اولا با دو تا ویدیو کارکول مال خودشون داشته باشه. و دومی که اگر
مثلا اون نیست، مثلا میگم یه کاری رو، مثلا حالا مثلا داره یاد می‌گیره که راه بره، البته این داره خیلی وقت پیشه و احتیاج به تشویق داره برای راه.
اون از جانب برادر بزرگترش داره.
بله؟
از جانب برادر بزرگترش احتیاج به تشویق داره.
از جانب ما
چطور؟ از جانب شما حتما داری که باید این کار رو میکردی.
خب همون سوال من اینه، ما وقتی اون رو تشویق میکنیم پسر اول من عصبانی میشه.
خب یه معلومه که ما مسئله داریم.
خب
بنابرای حرف این است که ببین اینم داره مثل تو راه میفته، تازه میخواد مثل تو یاد بگیره، تازه ببین اینقدر میخواد مثل تو باشه، تو چقدر خوبی که راحت میرا بری، نمیخواد راه بگیره، تو هم بیا کمکش کنی که راه بره که بعدم با هم بتونین راه بره.
بله ما همین راه بره.
خب دیگه همین هست دیگه، به هر راه دیگه این نداره عزیز. این ماجرا که ماجرای ساده اگر بود همین کار رو حل میکن. امید اینه که اگر کار درستی میکنیم جواب درستم بگیریم، ولی برخی از اوقات از یه جای دیگه آسیبا هست و برخی از اوقات کار درست ما به اندازه کافی نیست. یعنی من به گونه ای که دارم غذا میخورم میتونم یه پوند در یه ماه از وزنم کم کنم، نه ده پوند. لابه اگر خواسته من ده پونده اونجا گیرم. نتیجتا من و شما همیشه کارو کوشش اونو میکنیم، کار درست و خوب و مناسب اونو میکنیم، امید اون است که جواب بده، ولی چاره غیر از نه نیست. و به همجاست که اگر مواظب و مراقب باشی مشکلی اینجا پیدا نمیشه، در رفتار شما اشکال کار، برخی از اوقات بچه از درون آسیب دیده است.
متوجه
شدم. این اون چیزیست که باید مواظبش باشی.
بله.
این اون چیزیست که باید مواظب بود که از خط و گردونه خارج نشه.
درسته. و شما به من توصیه کردین که با کسی صحبت کنم که متخصص
باشه. یه کسی باشه و یه خانم روانشناس که مادرم بوده بهتر از هر کس دیگه است.
روانشناس کودک باشن
اصلا؟ آخه ما چیزی به اسم روانشناس کودک به اعتبار نداریم، یعنی کسی همچین مدرکی نمیده. روانشناسی است که توجه و تاکیدش روی کودکه، ولی مادر باشه. یعنی اولا خانم باشه، دوم مادر باشه، برای اینکه خیلی بیشتر و بهتر هم شما رو هم بچه‌ها رو بیش از مردان میفهمه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنون. خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما.
در تصادفی سخت و جدی تنها وکیل زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواستارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-777-777. پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
هلو
ارو خاجوی جان، مثل این که آفه.
چی آفه خانم؟
خونه ها دیگه، آخه هی تو گوش هم میگن این خونه آفه، اون خونه آفه.
ها آف مارکت خانم، یعنی اون ملک برای فروش هست ولی به دلایلی هنوز تو MLS نرفته.
شما چی؟ آف مارکت داریم؟
بله، خونه از 400-500 تا تو پاکویما و لیک بلبوا داریم، تا یک و خوردهی تو وستچستر، دو خوردهی برنتوود، یه چند واحدی تو وستوود. نظر شما به کدوم بود؟
هیچ کدوم، من میخوام خونم رو بفروشم.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سرخ هش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسنداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
ایلات مارکت، ستاره طلایی شهر، با تشکر از حمایت همیشگی شما مشتریان گرامی، ضمن تبریک ایلانوت جشن درختکاری به اطلاع می‌رساند انواع آجیل و میوه‌های ایلانوت را با بهترین کیفیت و قیمت برای شما تهیه نموده است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس می‌نویسم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه آینده 6 فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. کنفرانسی است همراه با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18-19 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر زیبای باهاماس از جمله اتلانتس که از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون هم تعطیل هست ادامه پیدا میکنه. من 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت. جمعی از هنرمندان خوب عزیز، نوازندگان و خوانندگان گرامی رو مانند معین، شهرام سولتی، کامران هومن و مایکل رو خواهیم داشت. اگر مایلی در این سفر با ما باشید با 800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگید و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 جای خودتون رو تا فرصت هست رزرو کنید. و بالاخره ما در روز شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل امسال آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو با حضور شما جشن خواهیم گرفت. برنامه های فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده. ستار و شهرام سولتی هم در اونجا با ارکستر خودشون هنرنمایی خواهند کرد. کارت های ورودی رو احتمالاً از فردا میتونید در برخی از مراکز که به زودی اسامی اونها اعلام میشه تهیه فرمایید یا میتونید به طریق تیکت مستر جای خودتون رو یا دفتر رادیو همراه رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
من از آمریکا زنگ زنم، 36 سالم هست، حدودا 6 ساله که اومدم آمریکا و مهندس برق هستم.
ببخشید روی بلنگو که نیستی دست دادی؟
نه ولی نمیدونم چرا این
سر صدا هست. برحال دست اشکال نره بفرمایید.
مشکل که من دارم اینه که توی بچگی موقعی که نوزاد بودم مادرم وقتی حواسش نبوده یه آبیبه خیلی سردی به من داده و خوردم و از اون موقع سیستم گوارشی من به هم ریخته و بچگی کلن در بیماری و عفونت و درد و اینجا چیزا گذاشت.
یعنی تو با یه دفعه آب میوه
وقتی که نوزاد بودم
مثلا چه مدت چه سنی داشته بیدونی؟
مثلا شاید
7-8 ماهه. خب
بعد این که تو بچگی همیشه مریض بودم و همه دور و بریا به من حالا یا از روی محبت یا از روی چیز دیگه گفتن تو ضعیفی حس میکنم که در من یه حس یه باور این که من ضعیفم به وجود اومد. از طرف دیگه و همیشه هم حس میکردم که من یه باریم روی گوش اطرافیانم. ما 10 تا بچه هستیم و من بچه هفتم هستم. بچه هستم هستم بعد از سه تا برادر و سه تا خواهر و به خاطر همین که حس می کردم که خب این دیگران علی‌رغم میلشون با من هستن یا من رو ترخوش میکنن فکر میکنم یه باور این که من دوست داشتنی نیستم هم تو من به وجود اومده.
خواخه ببینید صبر کنید آقا این ماجرا جدی تر از این هست. مطالعات نشون میده که بچه ها 5 تا مسئله دارن حتی در شرایط عادی. در حقیقت نادانند و به اون واقفن، ناتوانند و از اون خبر دارند، نیازمندند چون دائما میخوان چیزی، به این راحتی‌ها یاد نمیگیرن چون انتظار بزرگسالا زیاده در حدشون نیست و بالاخره فکرای بد میکنن. برام آمار نشون میده تقریبا 90-95% بس یا 97% بچه‌ها در 3 سالگی به این نتیجه میرسن که من بدم و خواستنی دوست داشتنی نیستم و فقط شدت و ضعف این فرق داره. برام حالی که شما بهش اشاره میکنیم با توجه به جایگاه شما تو خانواده ای که اینقدر نادانی و خودخواهی بوده که 10 تا بچه میاد و شما هفتمی اون وسط فقط قرار بوده زنده باشی، بعد این مقدار مشکلاتی برای جهاز هاضمه و گرفتاری شما و دردها همراه بوده، معلومه که عزیز هر کسی جای شما بودم از پا در میامد. بنابراین این احساس و نظر که من بدم، من خواستنی دوست داشتنی نیستم، من ناتوانم، من از عهده کارا بر نمیام، یعنی اون اعتماد به نفس منفی که نمیدونم و نمیتونم یا اگر بدونم نمیتونم، میشه فکر کرد که در وجود شما هست عزیز. یعنی درست مثل من و شما هست که بارها عرض کردم کامیون پشت کامیون از اون رد شده دیگه، ما رو له کردی به اسفالت خیابان چسبونده، اونو میشه فهمید. تازه عرض کردم این مال پدر و مادرهایی است که میدونم با بچه چی کار کنند و بچه ها در 3 سالگی به این نتیجه میرسن و به همینجاست که من عرض کردم بین 3 تا 18 سالگی اگر روزی 50 بار به موقع به جا درست به اندازه پدر و مادر بچه ها بگن تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی هستی، این امید است که در 18 سالگی من به اینجا برسم که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی هم که معمولا چون پدر و مادر این کار نمیکنن من در اون حال نگه میدارن. یعنی اون چیزی که شما الان میفرمایید بذارید من راحتتون کنم، در 3 سالگی که سهله، در 20 سالگی هنوز 70-80% مردم آمارای امریکا نشون میده 70% مردم امریکا تای وجودشون نوشته من خوب نیستم، من خواستنی و دوست داشتنی نیستم. بنابراین شما فقط نوع سنگین و شدیدش هستید عزیز.
یک حس بی‌ارزش بودن هم در من فکر میکنم به وجود.
خب همونه دیگه، وقتی که من خوب نیستم، خواستنی نیستم، از عهده کارا بر نمیام، بعدم در یه جامعه‌ای که دائما دارن تو مقایسه و بعدم رو آدم قیمت میذارن، ارزش میذارن، دختر رو خرید فروش میکنن، به پسر پول کم یا زیاد میدن، یا زن خوب یا بد میدن، معلوم از این. یعنی آنچه که شما میفرمایید واقعیته. خب به من بگید الان چه چیزی شما رو آزار میده، اذیت میکنه؟
الان من از 3 سال پیش با یه توصیه روانشناس شروع کردم مدیتیشن کردن و آخرهای مدیتیشن که ذهنم آروم میشه شروع میکنم به خودم تلقین های جایگزین این که من خوب هستم، دوست داشتنی هستم، ارزشمند هستم. میخوام ببینم که آیا این کافیه؟
حتما نیست، حتما نیست. یه کمی کار میکنه عزیز. یعنی ببینید درست است که شما نظام باورها رو زیر این شرایط یه مقداری زیر بمباران قرار میدید، ولی اولا یه مقداری از باورها میتونن برای خودشون توضیح و توجیه داشته باشن. ضمناً این همراه با احساسات و عواطف شماست. بعد در صحنه زندگی رفتار دیگران با شما یا تفسیری که شما روی رفتار و گفتار دیگران میگذارید. بعدم شمایی که تازه در 30 سالگی راهی یه کشوری شدید که فرهنگش فرهنگ متقابل کانتر کالچره. بعدم قرار هست که در اینجا به نوعی بتونید پیش برید و موانع فراوانی سر راهتونه. عملا اون نه اینکه بیفایده است، فایده داره ولی نقشی آنچنان نداره و حتما پاسخ پرسش شما که کافیه نه تنها کافی نیست، ای بسا تا 10-15% هم نقشی و اثری نداره، مگر به دلیل تلقینی که میکنید و انتظاری که دارید یه مقدار خودتون تجنظری در عقیده و نظرتون راجب خودتون و یا دیگران نسبت به خودتون بکنید، ولی اون تازه واقعی نیست. یعنی من تصور میکنم مثلا مردم منو دوست دارن در حالی که ندارن، یا فکر میکنم خیلی الان بیشتر از گذشته از من بدشون میاد در حالی که فقط این نظر و قضاوت منه.
خب الان من محکوم هستم با این باورها زندگی
کنم؟ شما محکوم به اینا محکوم به اینا نیستید، محکوم به اینه که صرف نظر از اون زمینه تلقینی که به نوعی یه شستشوی میکنه بدونی که کاری رو انجام بده، واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. چرا من با شما اون گونه برخورد کردم؟ من حرفم به شما چی بود عزیز؟ حرف من اول این بود که این حال شما رو تقریبا 90-97% آدم ها در دنیا دارن که من بدن و خواستنی دوست داشتنی نیستم. من این رو بحث تو سلف استیم و حرمت نفسم. پس این شماره یک. دوم، شرایط سخت و سنگین شما، جایگاهتون در یه خانواده 10 بچه‌ای و 7 تا 7 بودن و اینا اوضاع رو چند برابر بدتر. شرایط خاصی که شما به عنوان یه آدم توی همچین محیطی که نادانی و خودخواهی درش موج میزنه هست. بعدم وارد محیط بسیار رقابتی و سخت و مشکل دانشگاهی شده و شدن و مدرکی گرفتن، همه اینا فشار سنگین رو شما گذاشته. ولی همه اینا معناش این نیست که حس و احساس و نظر شما درباره خوب و بد و خواستنی و خواستنی نبودن رو از اینجا بگیرید. این درست مثل این که من چون خودم رو 5 سانتی متری میبینم، 5 سانتی متری هم نه، نیستید شما. اونجاست که واقعیت
با خودم باید استدلال کنم که
دقیقا، یعنی با خودتون بیش از استدلال. یعنی شما ببینید، باز جمله رو تکرار میکنم عزیز، عرض من این است که تقریبا همه بچه های دنیا، اونایی که پدر و مادر کمکی خوبی دارن یا به هر حال کارشون تا حدود درست انجام میدن، 95% بذار اینجوری بگم، مثلا حتی تو کشور پیشرفته میگن من بدم. عجب اون که اون 5% که من میگم خوبن، اونا فاجعه هن. برای که اونا یا پدر و مادرهای بیمار دارن، بیمار روانی، یا پدر و مادرهای معتاد دارن، یا پدر و مادرهای بسیار تنبیه کننده دارن، پدر و مادرهای بسیار ابله و نادان دارن، که ترکیب اینا سبب میشه بچه آنچنان له میشه که به این نتیجه میرسه که خوب دنیا منم، پس من خوبم. اتفاقا اونجا فاجعه است. به معمولا این آدم ها سب کنه، این آدم ها حتی در 40 سالگی هم زنده نخواهد بود. پس واقعیت مسئله اینه که کودک انسانی به خاطر دستگلی که طبیعت انجام داده، اصلا در 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من بدم. پس بنابراین شما هم فکر مونید بدید مثل بقیه اید.
وقتی با بقیه که مقایسه میکنم رفتارم و میبینم من خیلی از حقم زودتر کوتاه میام یا دنبال حقم
میام. معلوم نیست خیلی قضاوتتون حتما اینجوری هست، نه به این شده. چون ببینید باز همین برداشتای خود شماست از موضوع. و بعد ماجرای حق رو با بقیه چیزا اشتباه نکن. شما این بسا به راحتی میتونید وقتی به موضوع حق میرسه و سهم میرسه بر اساس تعریف درستش حتی پاش بیستی. ولی بحث زندگی ماجرای حق و سهم نیست. شما در یه رابطه، در یه محیط دوستانه، در یه مهمونی راجع به حق و سهم صحبت نمی‌کنید. ای بسا تو 4 ساعتی که اونجا هستید اصلا هیچ کسی در چارچوبی که به حق و سهم مرتبط باشه نمیرسه که من و شما ازش نتیجه بگیریم. ولی شما من میگید من به دلیل این حالی که دارم برای احقاق حق خودم نمیستم، حرفتون به مقدار زیادی درسته، ولی قرار نیست اینو عیب خودتون بدون. مثل اینه که شما به این بگید من روسی بلد نیستم یا چینی بلد نیستم، این عیب منه. نه، ولی که قاعده دنیا اینگونه نیست که شما یه ایرانی که در ایران بزرگ شدید روسی و چینی بدون. بنابراین در حالی که یه واقعیت رو میپذیرید برچسب بد و منفی روی اون نمیذارید و خودتون رو خراب باش نمیکن.
الان توصیه شما اینه که من بپذیرم که همه مردم جهان یا اکثر مردم جهان
با این سرعت نرید. نه ببینید عزیز، قضاوت و نظر ما راجع به خودمون بسیار بسیار محدود و ناقصه. حرف فروید حرف درستی بود که ما مثل یه یخی هستیم در آب که 10% اون بالاست که شاید اگر یه دانش و آگاهی و نور و چشم و متری داشته باشیم تا حدودی بدونیم این 10% کیه چیه، هم خودمون هم دیگران. 90% پنهانه. پس بنابراین ما با یه موجود ناشناخته روبرو هستیم. این موجود ناشناخته میشه با یک چشمی، با یه نوری، با یه متری به اون قسمتاش پی برد و این کاری باید به تدریج صورت بگیره و بعدم من قراره یه شناختی و یه درکی واقع بینانه با ملاکایی که دارم از خودم داشته باشم. من اگر به شما بگم نصف دوستانی که رو خط رادیو آمدن و درباره خودشون حرف دادن، نظرشون راجع به خودشون بر اساس همون اطلاعات کمی که من دادن درست نبوده. پس بنابراین این موضوع که ما یه ارزیابی بهتر یا بدتر از اون چیزی که هستیم یا دیگری کار بد یا خوبی کرده در ارتباط با ما، همه گیر و گرفتارش هستیم عزیز. یعنی از این صافی و فیلتر هرچی بگذره ما اونو تغییر میده. من هیچ چیزی رو که بیرون هست به داخل منعکس نکنم، نمی کنم. تفاوت ریالیتی که واقعیته با ابجکتیویتی که عینیته یه اصولی رو میخواد، ولی غالب ما از ریالیتی که واقعیته میریم سراغ سبجکتیویتی که ذهنیته و بنابراین اینجا گرفتارید و شما به دلیل شرایط سخت و تلخی که داشتید بیش از یه درصدی از مردم این ریالیتی که تازه شما ارزیابی میکنید اونقدر به دلیل ذهنیتی که شما دارید واقعی نیست. کمی هست ولی بیشتر نیست و شناخت این واقعیت و یه ارزیابی منصفانه عادلانه از خود و دیگران کردن اساسی و ضروری. حالا شما یه ذره صبر کنید بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم ببینید چجوری دلتون میخواد این بحث رو ادامه بدیم. نمیخوام هی درگیر تکرار بشیم یا چیزایی که یه دفعه راجبش حرف زدیم که ببینیم به جایی میرسی بره. لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
کتاب علف و فیلم مستند لبه تیغ میراث بازیگران زن اثر بهمن مقصودلو بالاخره منتشر شد. خرید DVD از سایت amazon.com.
سیروس تراول تقدیم می کند. یک موقعیت استثنایی با قیمت‌های استثنایی. اگر از طریق سیروس تراول با هواپیمایی امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمایی امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس تراول است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس تراول مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس تراول نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.cirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787
The Sonic Brothers have got it for you. It's time to visit the number one auto mall in L.A., Nissani Brothers Auto Mall. Conveniently located just off the 405, get giant savings and selection on 9 different brands. Nissan, Acura, Hyundai, Genesis, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, and Chevy, all event priced. Plus, get Nissani Brothers' exclusive VIP loyalty program for life, including complimentary oil changes, car washes, flat tire repairs, service loaners, discounted detailing, and more. And with over 200 service bays and hundreds of factory-certified technicians, will have your car serviced in record time. Get to Nissani Brothers Auto Mall, the number one auto mall in L.A., and experience the difference online at NissaniBrothersAutoMall.com.
Only one place has it all, Nissani Brothers Auto Mall.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیبهای سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
تازه های ریل استیت با بیژن حجت.
دوستان عزیزی به دنبال خرید می باشند به این لیست توجه کنند. اوکازیون این هفته شهر وودلند هیلز، 4 خوابه 2 حمام با استخر 719,000 دلار، 3 خوابه و 2 حمام 699,000 دلار. شهر وست هیلز 3 خوابه با استخر 599,000 دلار، 4 خوابه با گست هاوس 630,000 دلار. و در وست ساید وست لس آنجلس خانه 4 خوابه 1,400,000 دلار، خانه فیکسر 1,290,000 دلار، فیکسر R3 1,800,000 دلار. و در شهر شرمنوکس خانه 3 خوابه فیکسر 719,000 دلار، 4 خوابه در ساوت 1,100,000 دلار. در شهر نوتریچ 3 خوابه فیکسر 490,000 دلار. در شهر رسیدا کانده 2 خوابه 290,000 دلار. و دوستان عزیزی که در فکر فروش املاک خود هستید، آماده خرید در وست ساید تا 2,000,000 دلار، در ولی خانه های 3 و 4 خوابه از 600,000 دلار به بالا و کانده های 2 و 3 خوابه در ولی و وست ساید تا 1,200,000 دلار. کامرشال، گس استیشن و کارواش تا 4,000,000 دلار.
ویژن حجت 310-90-80-174.
به خودتان زحمت ندهید. ماست و خیار، ماست و موسیر، ماست و اسفناج و ماست و بادمجان خوشمزه و آماده صدف را نوش جان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر، من قبل از اینکه سوال دومم رو مطرح کنم، نتیجه‌ای که از صحبت شما گرفتم این بود که واقعیت زندگی من بهتر از این چیزی که خودم برداشت کردم درسته؟
واقعیت زندگی شما به دلیل آگاهی و توانایی که برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل به خاطر حساسیتتون یا میل به فهمش و بهتر کردنشه، بله. یعنی شما یه حس و احساسی از کودکی دارید که واقع بینانه نیست. از یعنی اون نگاه و نظری مثل اونی که من به شما بگم چقدر وزن میتونید بلند کنید، میگید 5 کیلو، در حالی که 40 کیلو هم میتونید. این اون مسئله است. ولی اشکال کار اینه که متاسفانه فرضتون اینه که آدم باید 80 کیلو هم برداره، اینی که وقتی دفعه فاصله خیلی خیلی بیشتر میشه.
من باید سری کنم
که برداشتم. به همین جهت است که تو این زمینه مطالبی هست، کتابایی هست که روی همین کار کردن. برای اینکه این موضوع، من همین یکی از صحبتهایی که داشتم در شمال کالیفرنیا، دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی بود که من در این دورایی‌ها فرض کنید از مسئله شرم و خجالت میرم سراغ گناه، بعد میرم سراغ احساس حقارت. یعنی من از اون تاکسیک شیم درگیر اون گیلت کانشس میشم و بعدم میرم تو اینفریوریتی. اولی مال 14 تا 36 ماهگی، دوم مال 3 تا 6 و سوم مال 6 تا 12. پس بنابراین من از 1.5 تا 12 سالم زیر یه همچین بمبارانی از اینکه من کسی نیستم، هیچی نیستم، اهمیتی ندارم، ارزشی ندارم، فایده‌ای ندارم، خوب نیستم، کسی منو دوست نداره، خواستنی نیستم، دوست داشتنی نیستم، چیزی ندارم. وقتی که هزاران هزار بار اینو تو سر خودمون، دیگران یا خودمون زده و بعدم با واقعیت‌های سخت و تلخ دنیا که دنیای محرومیت و محدودیت روبرو شدم، ولی این رو به حساب اینکه جهان این گونه است نگذاشتم. یعنی من چون دیدم نمیتونم از رو زمین 2 متر بپرم بالا، بکرم ببینم عیب منه، هرگزم نگاه نکردم. خب هیچ کس نمیتونه این گونه به موضوع نگاه نمیکنم، پس عیب منه که نمیتونم 2 متر بپرم بالا. و تو حرفای شما پیداست عزیز، و حالا تازه شما مردی، فکر کنید که یه چنین وضعیتی برای یه دختر خانم تو ایران بیاد که بعدن ماجرای زن بودن و این جایگاهی که در اون جامعه داره او رو به کجا میبره و به کجا میکشونه.
یعنی من انتظارم از خودم بیشتر از واقعی.
شما ارزیابیتون از خودتون درست نیست، انتظاری که از خودتون دارید شاید بیشتر نباشه اما هیچ ارتباطی به واقعیت نداره. گفتم مثل این که بگید من از خودم انتظار دارم سمت بپرم بالا، خب بی خود انتظار دارم.
الان چی کار باید بکنم؟
هیچی، یه شناخت بیشتر و بهتر از خودتون و از انسان. یعنی به دو تا نکته باید توجه کنید، یکی اینکه این مسیر کجاست. من بارها عرض کردم من چرا دلم میخواد حتی کسانی که بچه ندارن یا بچه‌هاشون بزرگ شدن مسئله پرورش و تعلیم تربیت رو بشنوند، بلکه ببینیم بحثار ما چه آمده. یعنی ما کجا گیرا رو خوردیم و گرفتاری ها رو پیدا کردیم. حالا از اینکه یه نقشی داشته باشیم که به نسل بعد اون رو منتقل نکنیم، یا شما بعدن اگر ازدواج کردید و صاحب فرزند شدید پدری نباشید که اون باورهای بد و غلط رو آگاه و ناآگاه به ذهن بچه هاتون بریزید، اصلا خود دانستن مسئله، برای که بدونیم ما از چه راه و مسیری اومدیم. یعنی چه شد که ما این گونه شدیم؟ این موضوعی است که از نظر فردی اهمیت داره. بنابراین حتی تعجب نکنید اینکه مسیر رشد و تکامل یک کودک، یه نوجوان، یه جوان چه هست، اونا میتونه به شما کمک کنه. بعد بریم سراغ اون چیزی که انسان رو مشخص میکنه، از احساسش و هیجاناتی که داره، از تفکرش، از هوشش، از عقلش، از ادراک و درکش، و بعدم انواع مختلف فرض کنید شخصیتی که پیدا میکنه که تحت تأثیر اون باورهای تند و تیز در حقیقت یه موجودی میشه که اونگونه که میتونست بشه یا باید بشه یا میخواد بشه نخواهد بود. و این فاصله و شکافه مثل است بین من واقعی من، بین من تخیلی و تصوری من، من ایدئال من، من که فکر کنم دیگران او رو میشناسن. غالب اوقات بین اینا فاصله بسیاره، بسیار. یعنی آدم ها برخی از اوقات یه تصوراتی درباره خودشون و جایگاه خودشون و یا نگاه و نظر دیگران راجب خودشون دارن که ابداً با واقعیت ها نمیخونه. و این برمیگره به این که روزی که ما آسیب دیدیم به مقدار زیادی دل مشغول خودمونیم عزیز. یعنی خودمون دور خودمون میچرخیم و برای خودمون قاعده و قانون و درست و غلط و خوب و بد میآفرینیم. و همجاست که تو این گونه موارد بیش از همه ابتدا آگاهیه. بعد از آگاهی اون وقت انسان وقتی متوجه مسائل و مشکلاتی میشه، حالا بعد از این آگاهی که حتی مثل یه دردیست که میگیریم، حالا با این آگاهی میریم دردمون رو با یه دکتری که بکنیم این قسمت مربوط به تخصص او هست، حالا گوشمونه یا پامونه نشون میدیم. و از اونجا یه نتیجه میگیریم، ولی در مرحله اول آگاهیه و بسیاری از ماها در خصوص انسان و خودمون نمیدونیم. بعدم بسیاری از رشته های تحصیلی و شغلی کاری اونقدر به مسئله انسان به عنوان آنچه هست ندارن. شما در یه زمینه دیگری، در یه نگاه دیگری به طبیعت زندگی کردید و آگاه شدید و بزرگ شد.
من یه سوال دوم دارم که
بفرمایید.
من هر جا که شروع میکنم به کار کردن، بعد از یه مدت حداقل با یه نفر و معمولا با رئیسم روابطم خصومت آمیز میشه، یعنی نمیتونم با اون قسمت خوب آدم ها تعامل بکنم، مخصوصا سر کار. دوستایی دارم بیرون کار و رابطه های خوبی دارم، ولی سر کار معمولا بعد از یه مدت این اتفاق میفته.
ببینید
خیلی سعی کردم
نه مال بهتون میگم بسمان. ببینید دو تا آسیبه، یکی مال 3 تا 6 سالگیه، یکی 12 تا 18 سالگی، که من مسئله مسئله پیدا میکنیم با اتوریتی. اتوریتی یعنی قدرت مشروع، legitimate power. power یه قدرته، ولی وقتی میشه legitimate power میشه قدرت مشروع. مثل یه پلیسه که سر چهارراه به شما ایست میده، یا یه مدیره که به شما میگه این کلاس یا اون کلاس رو باید بری تو بیه. شما به دلیل آسیب 3 تا 6 سالگی و 12 تا 18 سالگی با اتوریتی مسئله دارید.
من معمولا تو 12 تا 18 سالگی با برادر بزرگترم کار میکردیم که اون معمولا خیلی غیر منصفانه و بد با ما برخورد میکرد. فکر میکنم شاید دلیل
مسئله عرض من این است که من جزء وقتی کنفرانس کودک در اون رو دارم، اصلا اینکه از پرسش ها اینه که من با اتوریتی مسئله دارم. من با یه آدم دوست میشم همینقدر که من سوپروایزرم یا رئیسم ازش بدم میاد. من با یه آدم حتی به تری یا اصلا حتی توی مهمونی بدون که اصلا متوجه بشم، اول مثلا یه نظری مثبت راجع به این خانم آقا داشتم، وقتی گفت من رئیس اونجا هستم یا دیدم مثلا رئیس یه بخشی از جایی که من مثلا کار میکنم ولی من باش کار نمیکنم، من میبینم نگاه و نظرم راجع بهش عوض شده 10-20% او رو از اون چی که هست پایین کشیدم. علت چی هست که بسیاری از ما با اتوریتی مسئله و مشکل داریم؟ علت چی هم برخوردهایی که بوده برای که به ما زور گفتن و وانمود کردن که چون بزرگترن یا چون برادرن یا چون پدرن یا هرچی یا معلمن یا پلیسن حق دارن.
و این اون چیز هست
چی من شما باید از این بعد بدونیم که برخورد من وقتی میرم یه جای کار میکنم، من نگاه و نظرم و ارزیابی از کار اون آدم 20% همیشه باید به نفع او و احتمالا متفاوت از اون برداشت اولی هم باشه. یعنی من خاطرم هست در ایرانی که از حرفایی که میذارم که توی موضوع شما مرتبین، حرف این بود که هر وقت 100% حق با شماست مطمئن باشین 70% حق با شماست. وقتی فکر کنین 70% حق با شماست مطمئن باشین حق با طرف مقابل. یعنی یه هشداره که وقتی به خودت 70% حق میدی بدون اشتباه داری میکنی، اصلا تو حقی نداری. و این هشدار سبب میشه که وقتی فرض کنین رئیستون به شما این حرفو میزنه، شما این رو بزرگتر از اون چیزی که هست یا به عنوان نیت بد، هدف بد، انگیزه بد نگاه نمی کنید، بلکه 20% تخفیف میدید که ای بسا کار منم یه با ایرادی داره و اونم خب در حدی که هست به هر حال با یه وظیفه و مسئولیتش در این کار میکنه، پس به او هم حق میدیم، نه اینکه حق رو از او میگیریم و به خودمون اضافه میکنیم. چون در اون صورت شما بعد از که 5 بار اتفاق افتاد، حالا شما باید به دنبال حقتون روان بشید و چون یه زمینه سلف دیستراکشن و خودتباهی هم در شماست، خب خودم هم خراب میکنم اونم خراب میکنم، پس با ماشینم میزنم به اون، ماشینمون 100 هزار دلار خسارت بهش وارد میشه، ماشینم هم 10 هزار دلار، ولی میارزه. اون موقع تبدیل
من فکر نمیکنم،
خوشحالم از این بابت.
معمولا بچه بودم چرا، ولی بعد خودم کار کردم،
خب همین دیگه،
ضرر به دیگران نفعی برای من نداره.
دقیقاً این اون مسئله است که بسیاری از مردم تو زندگی مواظب نیستن. برتراند راسل یکی از جملاتی که میگه درباره مارکس اینه که مارکس به این نتیجه رسیده بود که مردم یه چیزی بیشتر از ثروتمند شدن خودشون دوست دارن و اون فقیر نگه داشتن همسایه است. دقیقاً نه اونو متوجه هستم عزیز. این نشون میده که یه خمیر مایه‌ای هست که اونقدری که شما میخواید خرابش کنید و این گونه معرفیش کنید و کم قدر و اهمیتش بدونید نیست، ولی شناخت واقعی مهمه. بله به آخر کار عزیز، این منم، من یا 2 سالم یا 12 سالم یا 32 سالم، من باید با این 2 سال و 12 سال و 32 سال به درستی کنار بیام. هی این اومدن به این که بقیه چه هستن یا من باید کجا می بودم رو باید رها کرد. مهم اینه که من فعلا اینجا و به خاطر این که هستم فقط چگونه میتونم حتی یک قدم مثل یه پله پیش برم در مسیر بهتر کردن و یا بهبود خودم. اون وظیفه ایست که من و شما داریم، نه وظیفه من و شما این است که بریم اونجایی که باید میبودیم یا جایگاهی است که ما برای خودمون تصور کنیم. برای روی این ماجرا گفتم آگاهی قدم اوله. من کوشش کردم تو سیدیا اعتماد به نفس، حرمت نفس، مسئله تیپای شخصیت، تو 28 ساعت شخصیت سالم و یا به اعتبار نرمال و شخصیت بیمار یا اختلال شخصیت، یه مقدار اینا رو مشخص کنم و چراغای رو روشن کنم که آدمی مثل شما با تحصیلاتی که دارید همینقدر که چراغ روشن بشه بهتر میتونه دور بر خودش ببینه. من متأسفانه با آخر وقت رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. تمنا میکنم. دوست داری. خدا نگهدار. جناب ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر در سال گذشته پرونده های تصادفات و صدمات شدید بدنی خود را به وکلای کمکار و کم تجربه سپرده اید، اگر با دریافت مبالغ ناچیز، سرخورده و مأیوس به بن‌بست رسیده اید، اشتباهات گذشته را دیگر تکرار نکنید. از امسال پرونده های تصادفات و صدمات شدید بدنی خود را فقط به دستان پرتوان او بسپارید. به وکیل اول در تصادفات، دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. شانس پیروزی در پرونده های میلیون دلاری در گروه تجربه و تخصص او و 99% موفقیت در پرونده های تصادفات اثبات کننده قدرت بی رقیب اوست. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99. سال نو با همش نو.
جی جی، این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای، اصلا نشناختمش. آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله، نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن. ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، اینجوری بود.
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیم هم که محاله بگه. میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پایی تو خودش لود.